بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه 12 دوره تخصصی تبیینی کارآمدی اقتصادی با موضوع کارگاه مهارتی تحلیل مشکلات و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران، استاد رضی و استاد حسینی، خرداد 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای اینکه از سربازان بلکه سرداران سپاه حضرت باشیم، یه صلوات سرداری خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
وعجل فرجهم. خب، ایام دهه کرامت رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. تا حالا چطوری بوده دوره؟ خوش گذشته؟ خب انشالله که راضی بوده باشید از وقتی که اختصاص دادید به بحث کارآمدی اقتصادی انقلاب اسلامی و ما و عزیزانی که زحمت کشیدن و دوره رو برگزار کردن و سایر اساتیدی که تشریف بردن شرمنده وقتی که شما گذاشتید انشالله نباشیم. اگر اجازه بفرمایید، من سعی میکنم ظرف مدت نیم ساعت یک مروری داشته باشم بر بحث لیبرالیسم، یعنی لیبرالیسم رو یه مقداری باز کنم خدمت شما، چون این چند روز شما زیاد بحث لیبرالیسم رو شنیدید و از قبلم خب میشناختید و آشنا بودید، اما یه بار به صورت فنی لیبرالیسم رو باز کنیم، بشناسیم تا مبنایی تر بتونیم حرف بزنیم و انشالله بعد از این 30 دقیقه یه جمع بندی حتما از من به من یادآوری کنید، یه جمع بندی از کل دوره خدمتون تقدیم کنم که منظم بشه بحثای دوره در ذهن شریف شما، هر بحثی بره سر جای خودش قرار بگیره و یک نظمی پیدا کنه بحث‌ها، و انشالله بعدش هم که بحث کارگاه پرسش و پاسخ و اینا داریم در خدمتون خواهیم بود. در رابطه در خدمت جناب آقای حسینی هستیم که با هم دیگه در محضرتون باشیم. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر بخوایم به بحث لیبرالیسم بپردازیم و لیبرالیسم رو بشناسیم، در ابتدا باید دست شما در نکنه یک تذکر بدیم و اون تذکر اینه که نقطه آغاز مطالعات ما در معارف اسلامی و ورود به اندیشه‌های اسلامی لیبرالیسم و کمونیسم نیست. لیبرالیسم و کمونیسم نیست، یعنی ما اینطوری نیست که بیایم بگیم لیبرالیسم رو میشناسیم، مطالعه میکنیم، بعد نفیش میکنیم میشه اسلام. این از این جهت مهمه که در نتایج در میدان اونجا برای اون مشکل درست میشه، دچار افراط و تفریط میشیم. خیلی نکته مهمیه ها. ما آغازمون از توحیده، از بندگی خداست. قبل‌تر بخوایم بریم آغاز بحث ما از عقلانیته، از اینه که مقتضای عقل و عقلانیت چیه. این عقل به مطالعه میپردازه، عالم رو میبینه، بعد در این عالم متوجه میشه که یک حقیقتی بالاتر از ماده وجود داره و اساساً ماده اصالت نداره تو این عالم و به یک موجودی پی میبره به نام خداوند، و از اینجاست که عقل تبدیل به یک عقل مؤمن میشه، میشه عقل مؤمن، از عقل سرکش و خود بنیاد تبدیل به عقل مؤمن و بعد از او تبدیل به عقل عاشق میشه. و یرحمکم الله. و اینجاست که انسان در برابر این حقیقت عالی، این حقیقت بزرگ که عالم رو پر کرده و در عالم چیزی جز اون نیست، اینجاست که تسلیم میشه، تصمیم میگیره که تسلیم بشه، انتخاب میکنه که تسلیم بشه، چون چاره ای نداره جز تسلیم. میتونه طغیان کنه، سرکشی کنه، اما میبینه اگه بخواد به مقتضای عقل رفتار بکنه باید عقلش و وجدانش به اون میگه اسلم، تسلیم شو. و این اسلام در برهه‌ای به این نتیجه میرسه که برای اینکه هدایت شود و چون خودش ناقص هست، یعنی عقل ناقص هست برای فهم عالم، باید به هادی رو بیاره، باید اون خدایی که در عالم پیدا کرد روی زمین ولیی داشته باشه، عقل باید به اون ولی رو بیاره و تسلیم بشه، که تسلیم در برابر اون ولی یعنی تسلیم در برابر اون خدا، و عشق ورزی با اون ولی یعنی عشق ورزی با اون خدا، و پذیرش ولایت اون ولی یعنی دقیقاً پذیرش ولایت خداوند. و این گونه است که انسان به نبوت پا میگذاره و تسلیم میشه در برابر نبی، تسلیم میشه به این معنا که دست خودش رو در دست نبی میگذاره و شروع میکنه به حرکت و سیر، سیر الالله. گاهی این نبی جناب آدم پدر بزرگوار همه ما هستن، و عبد در اونجا باز هم اسلام مسلمه و دین در اون زمان اسلامه. گاهی این نبی پدر بزرگوارمون حضرت نوح هستند و باز هم دین اسلامه، آیین اسلامه، و نبی و نبی اسلام حضرت نوح. مستحضرید همه ما از آنچه که بر میاد از روایات، بلکه از آیات قرآن، و یعنی مشعر آیات قرآن به این مطلب، و البته نقل‌های تاریخی و بحث‌های تاریخ نگاری اسلامی، اینه که انسان‌هایی که روی زمین باقی هستن از نسل فرزندان حضرت نوح بعد از طوفان هستن، و گاهی این پیامبر حضرت ابراهیم پدر دینی و معنوی ما، و گاهی این پیامبر حضرت موسی، حضرت عیسی، و بعد فخر این پیامبران و خاتم اینها و خاتم اینها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است.
صلی علی محمد و آل محمد.
این عبودیت، این بندگی، این عاشق بودن، این ولایت بعد از پیامبر هم ادامه پیدا میکنه، چون ملاک عبودیت باقی است و اون خدا باقی است کماکان، و در سلسله امامت امتداد پیدا میکنه، و بعد از او در دوران غیبت در پذیرش ولایت فقیه جامع الشرایط، ملاک پذیرش ولایت فقیه جامع الشرایط تفاوتی با ملاک پذیرش ولایت معصوم ندارد. چرا؟ چون ملاک هر دو عبودیته، دست ما خالی است از ولی مطلق حق، از معصوم، خب به کسی که او معرفی کرده، حالا چه به نسب خاص چه به نسب عام تمسک میکنیم. پس آغاز ما از نقطه مقابل توحید، یعنی لیبرالیسم و کمونیسم و امثال اینها، این اسم های متفاوت و مختلف نیست. ما از بتخانه شروع نمی کنیم. یه لحظه تصور کنید یکی بتکده ای رو، ما ندیدیم بتکده هیچ کدوممون، ولی تصور کنید یک بتکده ای هست که توش بتهای مختلف هست، بتهای سنگی، بتهای از چوب، بتهایی که از خرما درست میکردن، بعدش بعد مدتی میخوردن دوباره از نو بت درست میکردن و امثال اینها. آره، این اسم ها بت های این بتکده بشری هستن، اسم هایی که به صورت اسم خودشون رو نشون میدن بت های این بتکده هستن. ما برای پذیرش حق از بتکده آغاز نمی کنیم. چرا؟ توی پرانتز فقط عرض میکنم، برمیگردیم به بحث. مثلا اگه این کارو بکنیم، خب از نفی کمونیسم شروع میکنیم. تو نفی کمونیسم هم میخونیم که آقا کمونیسم یعنی اقتصاد دولتی. خب میخوایم نفیش کنیم دیگه، پس میگیم هر چیزی که دولت درش نقش داشته باشه دیگه اسلامی نیست، کمونیستیه، کفرآمیزه. وقت چه اتفاقی میفته در میدان؟ وقتی از اون مبانی شروع کردیم رسیدیم به کف میدون، اون وقت میشویم دولت ستیز، میگیم آقا دولت نباید بشه، بذار مردم خودشون تو فقر رو اینا بمیرن، دست و پا بزن، دولت حق نداره بره از مردم حمایت بکنه.
مبانی رو نباید از باطل گرفت.
خیلی نکته مهمیه. یعنی ما نباید از اون نتیجه شروع کنیم یا از مبانی در حقیقت نف شروع کنیم. چرا؟ چون توی نتیجه گیری به مشکل برمیخوریم. یا چون لیبرالیسم رو نفی میکنیم از ابتدا، نباید کلن انسانها رو نفی کنیم، مالکیت شخصی رو نفی کنیم، آزادی انسانها رو نفی کنیم. انسانها به شدت آزادن تو اندیشه اسلامی. پس بحث ما از لیبرالیسم و اینا یا از نتایجی که اینا به دست آوردن آغاز نمیشه، ما از توحید آغاز میکنه. یه نکته هم میگم برای اهل فنش، کلمه لا اله الا الله، شهید ثانی رحمت الله علیه، این فخر شیعه، خیلی زیبا لا اله الا الله رو معنا میکنن. میگن لا اله الا الله اینجوری نیست که تو غیر خدا رو تصور کنی بعد بگی نه خدایی نیست جز الله. یعنی اصلا خدایی وجود نداره و متصور نیست که بخوای بالا نفیش کنی، بگی نه خدایی نیست جز کی؟ جز الله. در معنایی که ما از لا اله الا الله میکنیم چیه؟ میگیم آقا یه الههایی رو در نظر میگیم، میگیم نه اینا نیستن، اینا اصلا نمیتونن باشن، پس الله خداست. ایشون میفرمان که لا در اینجا در معنا اضافه است، الله هم در اینجا در معنا اضافه است، بلکه لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی الله و اله، الله و الهون، یعنی الله اله است تمام. یعنی هیچ الهی اساسا متصور نیست که تو بخوای بعد نفیش کنی بعد میرسی به الله. تمام. خب پس ما از لیبرالیسم کمونیست شروع نمی کنیم، از توحید شروع می کنیم. و اما اگه بخوایم با لیبرالیسم آشنا بشویم، می توانیم به منابع غربی ها مراجعه کنیم، ببینیم هایک لیبرالیسم چی معنا کرده. فرض بفرمایید میلتون فریدمن لعنت الله علیه ما و علی اساتیده ما، اینا چی معنا کردن؟ بله علا... فکر میکنم اول لوم است، رحمت خدا. یه صلوات برای شادی روی شهید ثانی بفرستیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خب ما باید یه روش اینه، که خودمون اجتهادی با مبانی تحقیقی خودمون بریم لیبرالیسم رو بازشناسی کنیم و معنا کنیم. نکته ایرم که قبل از این، حالا من تلاشی که میخوام بکنم یه تلاش ایشالا نیمه اجتهادیه، تلاش مستقل از پایگاه خودیه. کلمه اجتهاد رو به این معنا به کار نمیارم که اصلا ما مجتهدیم، نه بندموی، نه به این معنا که سعی کردم در این بحث مقلد نباشیم، بتونیم خودمون حرف بزنیم. البته اینو عرض بکنم، این بحثی که الان ما داریم، نقد لیبرالیسم و نفی لیبرالیسم، نشانه ببخشید خیلی عذرخواهی می‌کنم، نشانه عقب ماندگی علمی ما و جامعه‌مونه. چرا؟ چون لیبرالیسمی که مرده، نه اینکه داره میمیره، مرده و کارنامه سیاهش مهمترین سند رسواییشه، ما الان تو صدا و سیمامون داریم مثلا لیبرالیسم پرت می‌زنیم و تازه خیلی خوبی ما، تازه خیلی ما خوشحالیم که فرصتی شده که مثلا مناظره آقای دکتر درخشان برگزار بشه، بشه واقعا نجات بحث کرد لیبرالیسم رو دوباره نقد. این کلاً پرداختن به لیبرالیسم در دورانی که جهان داره وارد نظم نوین جهانی میشه، در دوران تلیعه تمدن اسلام ایرانی، نشون دهنده عقب ماندگی علمی ما. ولی چیکار کنیم؟ چون بالاخره عقب مانده هستیم، باید به این بحثا بپردازیم. وگرنه الان ما باید از امیرالمومنین حرف میزدیم، از نهج البلاغه حرف میزدیم، از اندیشه امام در اقتصاد حرف میزدیم. ولی خب دیگه ببخشید شرمنده، چون جامعهمون این جوریه که البته جامعه ایران پیشرفته ترین جامعه علمی و پیشرفته ترین مردم رو در دنیا داره. من که میگم عقب مانده به حسب حرکت خود انقلاب اسلامی که از ابتدا اومده، اصلا زیرا همه اینا رو زده 45 سال پیش. با این که ما جلوتر از دنیا هستیم، اما به نسبت انقلاب خودمون و امامین انقلاب خودمون و تحولات میدانی جهانی عقبیم تو فضای علمی. پس فخر و مباهاتی نیست که حالا از لیبرالیسم حرف داریم میزنیم، مجبوریم دیگه، ببخشید چاره ای نداریم. و اما لیبرالیسم جان،
اگه امکان داره لیبرالیسم رو در حد 5 دقیقه توضیح بدید، بریم سر اصل مطلب. ما با لیبرالیسم کاری نداریم.
آره الان ما تو الان تو اصل بحثیم دیگه. چشم، به قول شما حالا اونجا باید حرف بزنیم. اما خب آره این بله بله لیبرالیسم رو من باید باز کنم. 5 دقیقه این نمیشه. بله بله. خب نکته بعدی اینه که ببخشید شما خیلی پیشرفته هستید، ما چون گفتم عقب مانده هستیم، اجازه بدید که حالا یه مقداری بیشتر بهش بپردازیم. نکته بعدی در مطالعه لیبرالیسم اینه که لیبرالیسم و سایر شقوقش، یعنی نئولیبرالیسم، خدمت شما عرض کنم که اونهایی که دیگه حتی از نئولیبرال ها هم افراطی تر هستن و اینا، تفاوتی در مبانی ندارن. ما نمیخوایم بریم با شاخه های لیبرالیسم بحث کنیم. چرا؟ چون مثلا میخوایم هایکو نقد کنیم، باشه هایکو نقد میکنیم، فریدمن رو چیکارش کنیم؟ فریدمن رو نقد میکنیم، کارل منگر رو چیکارش کنیم؟ منگر رو نقد میکنیم. خدمت شما عرض کنم که این کیه این یارو؟ نه حالا الان به اسمی میرسیم. گری بکر رو چیکارش کنیم؟ یعنی توی این ظلماتون بعضا فوق بعض در حقیقت تکثر ظلمات موارده. ما اون اصل لیبرالیسم، پدران لیبرالیسم، کسانی که این لیبرالیسم رو به وجود آوردن، ایشالا میریم میخواییم پنجه در پنجه اونا بیافکنیم و با این کوچولوهای غنی نژاد اصلا هیچی، اینا که مترجمن، ما با اون پدران غنی نژاد و استادان غنی نژاد اینا رو هم نینی های کوچولوی لیبرالیسم میدانیم. یعنی مثلا ما با اینا کاری نداریم. پدران لیبرالیسم مثل دیوید هیوم، مثل آدام اسمیت و امثال اینا رو میخوایم بحث کنیم. پدرم که عرض میکنم اینا یکی رزل‌تر از دیگری، یکی شیادتر از دیگری. حالا وقتی میگه پدر، اینا پدرشون فرزندانشون فضلی ندارن. آره واقعا یه شجره ملعونه. حالا ببین یه وقتی یه آدمی واقعا بزرگه، مثلا مارکس آدم بزرگیه، یعنی مثلا هیوم، آره هیوم آدم، ولی مثلا اسمیت اصلا آدم بزرگی نیست. این تحقیقی که من انجام دادم، اینو فکر نکنید از اون دارم الان در مقام خطابه سخن نمیگم، ما واقعا داریم بحث کاملا فنی داریم انجام میدیم. اینا عرض کردم اینجوری هستن الان میگم. بله الان عرض میکنم. خب و اما این که لیبرالیسم چیست؟ لیبرالیسم یک تاریخچه‌ای داره. من اول تاریخش رو عرض میکنم. پس آقا دیگه ما به نئولیبرالیسم و اینا در حقیقت تو نئولیبرالیسم نمیریم اونجا به جنگ. ما اصل خود لیبرالیسم رو میخواییم بحث بکنیم. و اما سرفصل اول ما بحث تاریخچه است. در بحث تاریخچه روایتی که ما از غرب داریم، اینم بگم اصلا لیبرالیسم بحث اقتصادی فقط نیست عزیزان. لیبرالیسم یعنی همه چیز اندیشه غرب. اصلا لیبرالیسم ها شما اقتصادی نشنوید. ممکنه بعضی بگن مثلا ما نمیخوایم تخصصمون اقتصاد باشه، ما اومدیم که فقط آشنا بشیم. نه، در فضای غرب شناسی و شناخت عالم لیبرالیسم تقریبا یعنی اساره غرب تقریبا. خب به لحاظ تاریخی ما معتقدیم پس لیبرالیسم شناخت لیبرالیسم تقریبا مساوی با شناخت اندیشه حاکم بر غرب. اما به لحاظ تاریخی ما تاریخ غرب رو آغاز تاریخ غرب رو از 1492 میلادی میدانیم. 1492 میلادی این حرف یه حرف اجتهادی، حرف فنیه. چرا این نقطه آغاز آغازه؟ چرا نمیگیم 1000 مثلا 503 آغاز غربه؟ غرب خودش میگه آغاز من رنسانسه، ما قبول نداریم. اون میگه من از رنسانس آغاز شدم، اما این اصلا قبول نداریم. ما میگیم آغاز غرب این ساله. چرا این ساله؟ غرب جدید این سال ساله نابودی آخرین بقایای تمدن اسلامی اندلسه. تمدن یا حکومت که ما میگیم تمدنه نه حکومت. بله
این مقدمهشون خیلی کار کردن خب تا به اینجا رسیدن. اونا هم به نظر میشه
حالا غرب جدید که میتونن کار کردن، ولی واقعا این ساله که درست میگید هیچ اتفاقی بدون سابقه که اتفاق نمیفته. یه شبکه اتفاقی میفته. 300-400 سال جنگ شده تا ببینید آخرین بقایا من نوشتم.
چرا میگم؟ چون بعضی ها الان رو سر انقلاب بر میزنن میگن آقا 40 سال انقلاب شده، تو این 40 سال مثلا چی شده چی نشده. میگیم آقا این غربی که 250 سال سابقه داره الان شما فرمودید 500 سال بعد چقدر جنگیدن تا اینو
بله.
بعد مقدماتش رو ساختن، بعد 250 سال تاریخ تمدن غرب. خب شما تو 40 سال 45 سال ما تازه انقلاب شده در مقابل با اونا چجوری در انتظار داریم؟
بله
تو 45 سال همه چی رو بزنیم به هم بزنیم.
بله بله
اونم با اون اهدافی که ما داریم.
بله بله دقیقا. این پس آقا در این سال آخرین بقایای تمدن اسلامی اندلس در شهر غرناطه یا گرانادایی که امروز صحبت میشه ازش، از هم میپاشه با یک هجوم خیلی سخت وحشیانه، غارت اموال نفوس و تجاوز به برده گرفتن مسلمون ها. و بعد از اون داستان مفصل دارن، من وقت ندارم بهش بپردازم. رنسانس و بعضی ها همین حدودا گفتن، مثلا گفتن 1498-1503-1504 بعضی ها گفتن، منتها ما به دقت این سال میگیریم. بعضی هم گفتن 1492، اما به این دلیلی که الان خواهم گفت نه با این تحلیل، الان میگم این چه اتفاق دیگه افتاده تو این سال. خب آقا این ببینید این یه صفحه بسیار مهم از تاریخ جهانه که سانسور شده، کاملا سانسور شده. دادگاه تفتیش عقاید همه شنیدیم، دادگاه تفتیش عقاید مال مسلمان های اندلسه، نه مسیحیانی که دیگر اندیش بودن. بله چند سالی قبل از 1492 تأسیس شده، اما اوج کار این دادگاه ها مال فتح اندلسه که اگر کسی قرآن داشت تو خونش میکشتنش. ببین نه عرب های اونجا، کیا رو میکشتن؟ مسلمون های اندلسی و اسپانیایی، خود اسپانیا رو. الان ما مردم ایران عرب که نیستن، مسلمانن، حالا غیر از فارسا یا فارس مسلمانن، اونا اندلسی مسلمان بودن. خب اینا رو خلاصه دادگاهی تفتیش عقاید و غیره. و از فتح اندلس دو تا اتفاق افتاد. یک لشکرکشی به شرق عالم در 1496 میلادی و یکی به غرب عالم در 1492 میلادی. بعضی ها که گفتن آغاز غرب جدید 1492 به این اعتبار گفتن. و اینجا چیه؟
حرکت رسیدن به جایی که امروز اسمش آمریکاست. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ هند، رسیدن به هند. البته سفر به هند از دربار پرتغاله. اینجا کیه اون رئیس کاروان؟ یا کریستوفر کولومبوس. تو پرتغال کیه؟ واسکو دا گاما. خب این حالا جلد یک زرساداران، به خوبی میتونید این بحثا رو ببینید. اون کار انشالله کاری هم که بنده انجام داد اگه بیاد بیرون اون خیلی خلاص هست دیگه، ولی واقعا من برای اصلی برای این بحثا زرساداران جلد یک. خب چه اتفاقی میفته بعد از این؟ به مدت از 1492 تا حدودا 1850 میلادی استعمار سخت و کشنده بر عالم حاکم میشه. بله اون دورانی که ما صفویه داشتیم، ما در اوج تمدن بودیم، واقعا یعنی اینو بدون تأسف واقعا اروپایی ها درگیر رقابت با هم دیگه برای غارت جهان بودن. اینکه کی کشتی بیشتری پیدا کنه، کی ملوانان بیشتری استخدام کنه، کی نیروی نظامی بیشتری استخدام کنه، کی راه بلدهای بهتری انتخاب کنه و امثال اینها. و پشت پرده تحولاتی که الان همشو گفتیم، همشو نگفتیم، اشاره کردیم و بعد این در حقیقت 350 سال جریانی است به نام جریان یهودیت. من وقت ندارم اشاره کنم مثلا با اسم بگیم اینا کیا بودن پشت سر این، اینجا کیا بودن، واسکو دا گاما با کیا بود، اینجا کیا بودن. میگذاریم جلد دو زرسالاران. خب و اما این فضای تاریخی و فضای فرهنگی یک اندیشه ای رو به ایجاد کرد که آقا اگر میخواهی موفق باشی، اگر میخواهی حد اکثر بهره وری داشته، حد اکثر موفقیت داشته باشی، انسان باید با قدرت تمام خود را بپرستد. یک کتابی هست به نام من به قدرت رسید. انتشارات سازمان ملی جوانان. یه مجموعه عزیزان، مجموعه خیلی خوبیه برای مطالعه تاریخی، مجموعه 4 جلدیه تحت عنوان 4 جلده یا 5 جلده. آه همینه من به قدرت رسید. بله آقا نگاه کنید اینه. بله 5 جلدیه تحت عنوان روایت فرهنگ تمدن، فرهنگ تفکر و تمدن از آغاز تا کنون. خب این کتاب میتونید ببینید. و اما چون ما وقت نداریم بپردازیم، این فرهنگ و این تاریخ از یه جایی به بعد توسط یه عده‌ای تبدیل به چی شد؟ تبدیل به اندیشه و بعد از اون تبدیل به علم. علم هم که میگیم یعنی علم نما، شبه علم. پس آقا این یک رفتار، این یک رفتار و فرهنگ بود که تبدیل شد به کم کم توسط عده‌ای تبدیل شد به اندیشه و علم. برای چی؟ برای اینکه بتونه ادامه پیدا کنه. و در رأس این کار کیا بودن؟ انگلیسی ها. پشت سرش بازم یهودی ها هستن، انگلیسی ها و مثلا حالا بعضی از فرانسوی ها و غیره. یعنی به این جه به جهت این پیونده که شما استعمار اسپانیا ادامه پیدا نمی کنه. اسپانیا اولین استعمارگر، اسپانیا و پرتغال اولین استعمارگرای اروپا هستن، اما استعمار انگلستان یا بریتانیا ادامه پیدا میکنه. پیوند با عنصر علم. خب پیشگامان و پدران تبدیل این اندیشه ها به علم کیا هستن؟ پیشگامان تبدیل این اندیشه ها به پیشگامان علم ورزی لیبرال، اگه بخوایم ریشه های اندیشه لیبرال و ارزش های لیبرال تو کتاب ها رو پیدا کنیم، خیلی از اینجا میتونیم عقب تر بریم. اما اینجوری گفته میشه که کسی که خیلی حق داره اینجا کیه؟ جان لاک. اما غلطه، حداقل از فرانسیس بیکن آغاز میشه. فرانسیس بیکن رساله‌ای داره به نام آتلانتیس نو، و در آتلانتیس نو خیلی بحثش رو مطرح میکنه. یه رساله دیگه داره به نام ارغنون نو. بله، خب این آقای بیکن، بعد لاک، و بعد افرادی مثل کی؟ مثلا که حالا اسمشون نیست توی اندیشه غربی، مثل لورد. میگم بحث علمی استقلالی و اجتهادی یعنی لورد شافتسبوری، مثل کی؟ مثل هاچسون، و حالا در این وسط ها توی فرانسه هم روسو، خدمت شما عرض کنم که مونتسکیو، حالا و دیگران هستن. مثلا اینجا کیا هستن دیگه؟ مثلا ماند ویل، حالا دور نسل بعدی هستن. مثلا ماند ویل، خدمت شما عرض کنم که حالا و دیگرانی هستن. اما اعظم اینها کیه؟ یه فردی به نام دیوید هیوم، فیلسوف و فلاسفه غرب، بزرگ زندیق همه تاریخ، راستی زندیق، بزرگ زندیق همه تاریخ، کسی که کافر بود، یعنی اساسا اصل وجود خود مشرک بود، ملحد بود و الحاد خود را فریاد می‌زد. و این آقا یه پروژه‌ای رو دست گرفت تحت عنوان تدوین نظریه لیبرالیسم در همه علوم. یکی از این علوم چیه؟ علم اقتصاد. برای علم اقتصاد کیو اجیر کردن؟ بله، آدام اسمیت، که دیگه حالا مفصل شرح اسمیت اون کاری که عرض کردم در اومده که اسمیت کیه. اسمیت قلم خوبی داشت، ادیب خوبی بود، اما اصلا تو وادی اقتصاد نبود. اسمیت رو حالا مفصله که کارگزاران بریتانیا که وابستگی به یهودیت و فراماسونری داشتن، مثل چارلز تاونزهند یا تاونشند، چارلز تاونزهند و اینها استخدام کردن، پول رو اونها دادن، نظارت علمی رو هیوم کرد و قلم مال اسمیت بود و این منجر شد به تولد کتابی به نام ثروت، اسم کاملش اینه دیگه، ریشه تحقیقی در ماهیت و ریشه های ثروت ملل. دیگه ننویسم.
اسپانسرا گفتید کیا
بود؟ چارلز تاونزهند یا تاونشند هم میخونن، تاونزهند. بعد ایشون از سه رجل اول بریتانیا است در زمان خودش. حالا پشتیبانانی داره: ویلیام پیت پسر، خدمت شما عرض کنم، لورد شلبورن و اینها حامیان سیاسی این جریان هستن، ناظر پروژه و محتوای علمی مال هیومه، آقا مال هیومه نه مال اسمیت، اوه که ناظره. یعنی تو یه کتابی نوشته شده به نام کافر و دانشمند، نامه های دیوید هیوم و آدام اسمیت که با هم مراوده داشتن تو این کتاب اومده. مثلا یکی از نامه ها اینه که هیوم به اسمیت میگه این چیزی که گفتم مینویسی اصلاح میکنی تا تو رو ببخشم. و بله نه کافر و دانشمند، نامه های رد و بدل شده میان اسمیت و هیوم. خب آقا بگذاریم، این اینجوریست که کتاب ثروت ملل به دنیا میاد و به دست ما میرسه. یکی از احتمال ها اینه که اسم اون کتابی که گفتم رو بذاریم ریشه های ثروت ملل، ولی اینجوری ریشه های ثروت ملل تو کروشه، یعنی ثروت ملل چه ریشه هایی داره. خب بحث بعدی محتوای نظریه. محتوای اندیشه‌ای لیبرالیسمه. آقا دیگه اصلا نگفتیم آقای بیکن، لاک، شافتسبوری، ماندوی، اینا کثیف‌ترین آدم های زمان خودشون. 5 دقیقه هم گذشت از 30 دقیقه ما. مثلا جان همه اینایی که گفتیم درگیر تجارت استعماری و بردهداری و غارت دنیا هستن. اینایی که مثلا جان لاک یه اربابی داره به نام لورد شافتسبوری اول، از مکارترین و توطئه‌گرترین چهره های تاریخ بریتانیاست لورد شافتسبوری اول، و جان لاک منشی اوست. فرانسیس بیکن برای رسیدن به قدرت کاری نیست که نکنه، چقدر مجیز پادشاهان انگلستانو میگه. یعنی اینا اینجوری هستن، واقعا به اینا دانشمند ما نمیگیم، میگیم دانش ورز، با دانش بازی میکردن. خب و اما محتوای اندیشه ای لیبرالیسم میتونیم اینطوری بگیم که لیبرالیسم، این مطلبی که میگم هدیه به شما، قدرشو بدونید، شاید کمتر لیبرالیسم این گونه محتوای نظریش گفته شده باشه، و ثوابش هم هدیه میکنیم به روح استاد محمد حسین فرج نژاد. برای شادی رویش صلوات بفرستید. لیبرالیسم در آغاز، حالا اصلا میخوام این لیبرالیسم یعنی چی، ولی صبر کنید تا برسیم. لیبرالیسم از اینجا آغاز میشه، از نفی ولایت و ربوبیت خداوند، نه لزوماً از نفی خود خدا. گفتی چی شد؟ نه نفی خود خدا، لزومنش هم حتما بنویسید، نه لزومن نفی خود خدا. یعنی چی؟ یعنی می شود کسی خدا رو قبول داشته باشه اما ولایت و رویتش قبول نداشته. دیده باشی چه تو این مناظره هایی که آقای غنی نژاد هی داره میگه آقا یه دهی ما سکولار میگه، مثلا سکولاریزم فرق میکنه با لایتیسه، با لایسیته، ببخشید، با لایک بودن. خدمت شما عرض کنم که، یا مثلا میگه یه عده‌ای هستن که میگن ما خدایی نداریم، ما لا ادری هستیم، نمیدونیم چی به چیه، خدایی وجود داره نداره. نه آقا، همه اینا رو با هم فرق میذاره. بعد میگه مثلا میگه فلانی یک لیبرال بزرگ اما یک مسیحی مؤمنه. این کجاست مغالطش؟ مغالطش اینه که لیبرالیسم به من پایگاه نظریش نفی ربوبیت خداست، نه نفی خالقیت خدا. خالقیت یعنی چی؟ یعنی میشه خدایی باشه، عالم آفریده باشه، ول کرده باشه، رفته باشه، دیگه رب نباشه، ولی عالم نباشه، که
لحظه به لحظه، اصلا لحظه کلمه درست، یعنی بدون وجود او عالم اداره نشه، بدون وجود او تو عرصه اجتماع نتونیم، بدون قرآنش نتونیم کاری بکنیم. پس از اینجا آغاز میشه. بعد وقتی اینجوری شد میرسه به یک خدای جدید به نام طبیعت و طبیعت پرست. ببینید اینایی که عرض میکنیم عمدتاً در عرصه اجتماعی انسان ها، تو عرصه فردی و عرصه اعتقادات شخصی هم میگن طبیعت پرست هستم، و تا حالا ما به طور خاص ما نگامون روی علوم اجتماعی داریم حرف میزنیم، اداره انسان در عرصه اجتماع. خب میرسم به طبیعت پرستی یا نچرالیسم.
میگن خدا وجود داره ولی ما میخواییم مخلوقش رو بپرستیم.
ببینید میگن حالا که خدا هست، یه خدای ساعت ساز بیکار، خب چی کارش کنیم؟ بذاریش کنار، ساعت ساز این عالم رو ساخته، کوک کرده، رها کرده به دست خودش.
بعد میگن ساعت رو بپرستیم؟
نه نه، به آفرین، بعد میگن ساعت رو بپرستیم، باریکلا. یعنی طبیعت میشود خدای جدید ما، حالا که اون خدا دستش تو عرض اجتماع بس است. خب ید الله مغلول است. خب کی میشه خدای عالم؟ طبیعت. حالا در عرصه اجتماعی، در عرصه مدیریت انسان، تجلی طبیعت چی میشه؟ تجلی طبیعت میشه کی؟
انسان.
میشه خود انسان، میشه اندیشه انسان خدایی یا هیومانیزم یا اومانیزم. بعد از انسان خدایی، خب حالا که انسان شد خدای عالم، چه اتفاق میفته آقا؟ این انسان میشود یک انسانی که در حقیقت طغیان علیه خداوند، طغیانگر علیه خداوند، یک انسان عصیانگر. بله، یک انسانیه که به تعبیر نیچه میگه، ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، میگه ببخشید، میگه خدا مرد. یک کتابی داره به نام مرگ خدا، نعوذ بالله، میگه که خدا مرد، مگر بوی، ببخشید عذرخواهی میکنم، مگر بوی گندیده جنازه خدا را نمیشنوید؟ خدا مرد و مرا به جای خود گذاشت. یا یه جای دیگه یه تعبیری داره که نیچه، آره دیگه، حالا من یعنی انسان، آره یعنی انسان رو به جای خودش گذاشت. این همون دقیقا اومانیسمه، این جمله‌ای که دارم میگم. نه نه، از انسان خدایی میرسیم به چی؟ به طغیان علی خداوند یا عصیانگری انسان، یا لیبرالیسم. حالا معنیش لیبرالیسم یعنی چی؟
یعنی لیبرالیسم
یعنی همین، این لیبرالیسمه. لیبرالیسم همراه من باشه، نه یا یعنی مساوی. آقا چی میخوام بگم؟ لیبرالیسم رو برای ما، چرا من از اول کلمه لیبرالیسم رو معنا نکردم؟ اگه میخواستیم لیبرالیسم رو معنا کنیم، حالا الان معنا میکنیم. میگن لایبرتی، خب لایبرتی، بعد میشود آزادی، اینجوری معنا میکنن. بعد لیبرال میشود کسی که آزاد است، لیبرالیسم میشه آزادی گرایی، آزادی طرفداری از آزادی. این یک دروغ محضه، این یک ریای مسلمه در ادبیات لیبرالیسم. اگه میخواست لایبرتی با فریدم فرق داره، فریدم یعنی آزادی، درسته؟ فریدم یعنی آزادی، لایبرتی یعنی طغیان، یعنی اباحیگری، گرفتید؟ یعنی ایستادن در برابر خدا. در همون زمانم لیبرال یه فوش بوده، به کسی که لاقید بوده میگفتن لیبرال، نه به کسی که آزاده. فری با لیبرال فرق داره.
پس لایبرتی معنای دقیقش اینه، عصیان در برابر خدا، طغیان در برابر خدا. بله لایبرتی یعنی لا قیدی، گرفتید؟ خود پرستن و بود پرستن. خب پس ببینید، حالا صبر کنید، هر کسی که میگه لیبرالیست، حالا اگر اینجا میگفت لیبرال ببخشید لیبرال فوشه، بله که فوشه، اما فوش اخلاقی نیست که مثلا یه نسبت ناروا رو به کسی نسبت بدیم، یک فوش واقعیه، یعنی یه حقیقته.
انگار به یه فوش گفتی
فاق. آره آره آفری، در حقیقت واقعا نکاتی که عرض بکنم ایشالا دقیق و فنیه، یک لیبرال، یعنی اگه خودش بفهمه لیبرال یعنی چه و بگه لیبرال، نسبت لیبرال از خیلی از نسبت هایی که ما به اونان فوش استفاده میکنیم به مراتب بدتره، به مراتب بدتره. چرا؟ ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، چون مثلا کلمه فرض بفرمایید دزد، کلمه مثلا فرض بفرمایید ظالم، کلمه مثلا حالا هر چه کلمه بدی تو ذهنتونه در نظر بگید، اینا ممکن است از جهت رفتاری باشه، یعنی طرف معتقد نیست که دزدی خوبه ولی دزدی میکنه، یعنی کسی اخونه خودش دزدی کنه بدش میاد، دزدی رو بد میدونه اما دزدی میکنه، ظلم رو بد میدونه اما ظلم میکنه. اما لیبرال کسی است که معتقده هیچ کدوم از اینها بد نیست، فقط یه مرز برش میذاره، اونجایی تو در پرستش خودت باید محدود بشی که حقی از دیگران، که آزادی دیگران محدود بشه. حالا اگه اومدیم آزادی دیگران محدود نشد، من عمل منافی عفت انجام دادم، آزادی کسی محدود نشد، با رضایت طرفین بود، این هیچ اتفاق بدی نیفتاده، اتفاق بدی نیفتاده. من کسانی رو به اینجا رسوندم که خودشون انتخاب کنن بازارشون رو در اختیار من قرار بدن تا من غارت بکنم، ببرم برای خودم، اصلا دیگه غارت نیست، یک توافق اجتماعی، یک قرارداد اجتماعیه. خب بگذاریم آقا از این. پس لیبرالیسم اگه بخوایم تو قرآن ردشو پیدا کنیم چی میشه؟ میشه افرعیت من اتخذ الهه هوا، میشه چی؟ میشه و اما من آثر الحیا و اما من تقا و اما من تقا، معنای لیبرالیسمه، و آثر الحیات دنیا. حالا آثر الحیات دنیاش اینجا میشه، از اینجا چی میاد به دست میاد؟ بفرمایید منفعت پرستی، ببخشید از اینجا عقلانیت لیبرال حاصل میشه. خب حالا انسانی که خودش خدای عالمه یه عقلی داره دیگه، عقلش چی میگه؟ عقلش میگه تو باید چی کار کنی؟ لذت گرایی و حد اکثر سازی نفع شخصی، ببخشید لذت گرایی، حد اکثر سازی نفع شخصی، معنا لذت گرایی معادلش، ببخشید عقلانیت لیبرال معادل راسیونالیسمه، راشنالیزم یا راسیونالیزم، حالا فکر میکنم فرانسوی خونده میشه که میگن راسیونالیزم، اما این راشنالیزمه. لذتگرایی هم معادله چیه؟ هدونیزم. خب عدل لذتگرایی چی به دست میاد آقا؟ منفعتگرایی. یا utilitarianism. خب utilitarianism یعنی نفع گرایی، یعنی منفعت گرایی، یعنی لذتگرایی، اشتباهه، لذتگرایی یوتیلیتریانیسم، یعنی منفعتگرایی. و از منفعتگرایی حالا دیگه بقیه بحثا پیش میاد. و اینجا حالا البته قبل از منفعتگراییه یه چیزی به وجود میاد به نام فردگرایی، فردگرایی یا اندیویجوالیزم. آقا این اسماش گیجتون نکنه، همین فارسی هاشو باشید، ولی من میگم که خب شنیده باشید. از این فردگرایی حالا آقایون از این جاهاست که دیگه ببینید، از این جاهاست که ببخشید، از اینجاست که راه، نکته مهم از اینجاست که راه کمونیسم و سرمایه‌داری از هم جدا میشه. سرمایه‌داری میگه فردگرایی، کمونیسم میگه جمع‌گرایی. ولی همه اینها در هر دوتا مشترکن. بله، یکی از نکات طلایی این بحث اینه، تفاوت کمونیسم و لیبرالیسم به معنای حالا دانیه کلمه، به معنای دانیه کلمه، یا تفاوت فردگرایی و جمع‌گرایی، تفاوت کمونیسم و سرمایه‌داری اینجا معلوم میشه. کمونیسم میشه میگه جامعه گرایی، جمع گرایی، اما سرمایه‌داری میگه فرد گرایی. خب این فرد گرایی، پس من فرد گرایی یه زیر شاخه دیگه هم داره که جمع گرایی، یعنی میگه ما یه جمعی هستیم که باید منفعت گرا باشیم، جمعی هستیم که باید لذت گرا باشیم، فرقی در مبانی با هم دیگه ندارن. و اینجاست که فردگرایی و جمع‌گرایی از هم اینجا تازه جدا میشن، نه از اون اول بگیم لیبرالیسم و کمونیسم جدا هستن. کاش که میتونستم پول بگیرم 30 میلیون هر کدومتون پول میگرفتم اینا رو میگفتم که قدرشو بدونید. تقریبا نکات بسیار دقیق و مرز دانشی تو مبانی اندیشه است. آدم نباید خودشو سبک کنه سید جان، شما رو کارتی بدی که هیچی. بچه ها نکات ویژه و دقیقه. از فردگرایی حالا یه نظام اقتصادی به وجود میاد. این فردگرایی باز بفرمایید توی اقتصاد یه جوره، توی فرهنگ یه جوره، توی هنر یه جور خودش نشون میده، اما در اقتصاد میشود چی؟ میشود نظام سرمایه داری یا سرمایه سالاری یا کپیتالیسم. خب و حالا ادامه بحث بر اساس فردگرایی، پس نظام سرمایه داری میشه مبتنی بر فردگرایی، منفعت گرایانه، لذت گرایانه، عقلانیت لیبراله، طغیان علیه خداوند یعنی لیبرالیستیه، اومانیست، انسان خدایانه، طبیعت گرایانه، کفرآمیز و الحادی. کسی که بدون اینو و بگه من لیبرالم، اول کسی اینو بدونه نمیگه من لیبرالم، اول کسی بدونه و بگه خب باره خیلی آدم بدیه. بله ما 3-4 دقیقه دیگه تموم میکنیم. بله
آیا کسی هست که مثلا با مبانی اسلام آشنا شده باشه و بعد این حرفا رو به یه مذهبش برگشته
باشه؟ با مبانی اسلام من نمیدونم، با اسلام آشنایی داشتن بعضیشون، اما مثلا با تاریخ مثلا ادوارد گیبون، مثلا ادوارد گیبون امام حسین هم میشناسه، حرف داره درباره امام حسین، ولی اینا در مبانی همون جوریه هستن که گفتم، عمدتا اینجوری. البته آقا اشتباه نشه، ببینید اینا چپ و راست دارن، بالا پایین دارن، بعضیشون خدا رو قبول دارن، بعضی خدا رو از اصل قبول ندارن، بعضی وزن بیشتری به تجربه میدن، بعضی مثلا کانت، مثل دکارت وزن بیشتری به عقلانیت و ریاضیات میدن. اینا دیگه میشه بحثای جزئی بحث ما، جزئی نیستا ولی میشه شاخه های بحث ما. اصل بحث اینه که عرض کردم، اگه اجازه بدید بقیه سوالا رو یه لحظه بذارید، من اینو یه نقطه تهش بذارم و بعد. خب حالا آقایون این جریان لیبرال یه سری حرف هایی داره در اقتصاد، تو اقتصاد که میرسه یه سری حرف هایی داره. مهمترین حرف های این جریان در اقتصاد چیه؟ خب شما یه لحظه یه عکس بگیرید که بله. خب من اینجا می نویسم این جریان آقا یه سری، پس محتوای اندیشه ایشو گفتیم، حالا لیبرالیسم در اقتصاد یه سری حرف هایی داره. مهمترین حرف این جریان چیه؟ میتونیم بگیم اقتصاد بازار آزاد. اقتصاد بازار آزاد. خب در اقتصاد بازار آزاد یعنی چی؟ یعنی تو باید انسانها رو رها کنی تا با قدرت تمام نفع شخصیشون رو حد اکثر کنن. رقابت برای کسب سود. آقا اینایی که میگیم نگید مثلا فلانی هرچی فوشی بوده جمع کرده داره امروز به لیبرالا میده، واقعا حرفای خودشون ها. تازه ما الان داریم یه مبانی میگیم، وگرنه تو رشته اقتصاد تازه اینجا به بعد ادامه داره، یعنی میان برای یوتیلیتی منحنی میکشن، نمودار مطلوبیت میکشن، بعد میان برش مشتق میگیرن نسبت به خط بودجه، بعد یوتیلیتی رو حتی یک مزخرفات کارهایی انجام میشه که اون اصلا ولش کنید دیگه. اما نگید فلانی هرچی حرف بدی بوده جمع کرده داره بینم، واقعا آره همه اینا توی لیبرالیسم جمعه. خب و اما اندیشه بازار آزاد مبتنی بر رقابت آزاد برای کسب سوده. خب کیا هستن که در این رقابت آزاد برنده میشن؟
سرمایه دار.
و در حقیقت این آزاد، آزادی از دو چیزه آقایون، و اصلا لیبرالیسم آزادی از دو. آزادی از چی؟
آزادی از قانون،
آزادی از دین و آزادی از دولت. چرا با اینا با دولت زدن؟ چون دولت مانع منفعت آزاد سرمایه دارانه. گرفتید؟ چون دولت مانع منفعت آزاد سرمایه سالارانه. نه ببخشید یه چند جسارت شد، یه چند لحظه ببخشید. و این با این بیان حالا از دل این حرف چی در میاد؟ مثلا خصوصی سازی، مثلا چی در میاد؟ قیمت های آزاد. مثلا چی در میاد؟ مبارزه با عدالت. مثلا چی در میاد؟ واردات، تقسیم کار بین المللی، مقررات زدایی به معنی منفی کلمه و امثال اینها. اون وقت این ساختار یک اقتصادی رو شکل میده که میشه بهشت سرمایه داران. از توش چی در میاد؟ بله وابستگی. در میدونید استقلال اقتصادی در اندیشه اقتصادی یه حرف مسخره است، خنده داره. میگه تو میخوای مستقل باشی، تو باید مراوده داشته باشی با دنیا، تو باید تحت مدیریت این منظم نظم جهانی یعنی کت خدا باید کار کنی، دهکده جهانی اینا همه این حرف رو در میاد. خب وابستگی در میاد. دیگه چی در میاد؟ مثلا از این اندیشه حرفایی که همین امروز توی اقتصاد دلار محوری از این در میاد. خدمت شما عرض کنم که عمده حالا بحثی که شما توی اقتصاد میشنوید بحث وارداتو نوشتم. خب و اما ببخشید و اما این بحث ها حالا الان با سرفصل بعدی که بگیم چیه؟ لیبرالیسم در ایران. درسته؟ لیبرالیسم در ایران که دیگه چون وقت نداریم من نمیگم، یعنی تازه رسیدیم به ایران. حالا توی ایران اگه بخوایم بحث کنیم یه سری سرفصل فقط من داریم که اون سرفصل ها بیاید بنویسید اینا رو میشه جزوه. حالا سرفصلی که در باره لیبرالیسم در ایران داریم چی هست؟ دانشگاه ها دیگه، کجاها دیگه؟ نهادها و سازمان ها، رسانه ها، افراد، سناریوها و امثال اینها. سری مثلا مهمترین دانشگاه های لیبرال تو ایران کجاست؟ مرکزشون کجاست؟ شریف. نهادها و سازمان ها کجا هستن؟ سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و امثال اینها. رسانه هاشون کجاست؟ دنیای اقتصاد، تجارت فردا، وزیر شاخه هاشون. افرادشون کیان؟ همینایی که میشناسید. سناریوها مفصله. و حرف نهایی عزیزان، هر یکی از حرفای مهم بحث ما اینه: انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که توانسته است در برابر لیبرالیسم مقاومت کند، ببخشید، در برابر لیبرالیسم شکست نخورد، مقاومت کند و تا حدود زیادی بر لیبرالیسم غلبه کنه. یعنی ما نهادهای لیبرال اینا باقی هستن، اما ما تقریبا تنها انقلاب دنیا هستیم که از لیبرالیسم شکست نخوردیم و تونستیم در برابر لیبرالیسم مقاومت کنیم. پس ما اشتباه نشه در نگیم ما خودمون بگیم ما تو کشورمون سرمایه داری داریم. نه، ما یک نظام سرمایه سالار نیستیم. رفتارها، کنشها، اشتباهات، تصمیمات سرمایه سالارانه متصف به صفت کپیتالیستی شاید اتخاذ میشد، اما ما یک نظام کپیتالیستی نیستیم، ما یک نظام لیبرال نیستیم، یک نظام لیبرال نشدیم هنوز و نخواهیم شد ایشالا، یک نظام سرمایه سالار نیستیم و نشدیم. هرچند کنشها، رفتارها و تصمیمات لیبرال سکولار ممکنه اتخاذ بشه. اجازه بدید سوالا و بحثا در بحثا رو پرسش پاسخی که داریم اونجا مطرح بشه. اللهم صل علی محمد. آقا ببخشید این شد نه نه بذار بید کنار. خب حالا اجازه میدید که ما بحث رو الان در خدمتی حالا همه بشنوند که شما بفرمایید. آقای حسینی بفرمایید. یالا
سلامتی آجای صلوات بفرستید.
خب
خط و صلوات در حال
آقا بله پرچم و
آره بله
حالا چون خب همینجا یعنی میفته. آقا من اینو عرض بکنم عزیزانی که به صورت مجازی تشریف دارن در جلسه حتما سوالاتشون رو مطرح کنن، در حقشون جفا شده. بالاخره عزیزانی که هستن هم سوالات زیادی دارن و هم در فضای زنده راحت‌تر میشه سوال پرسید. عزیزانی که مجازی در خدمت شما هستیم سوالاتشون رو بپرسن تا به ما بدن. اگر اجازه بفرمایید در بحث پرسش و پاسخ و بحث کارگاهی اگر آقای حسینی اجازه بفرمایند ما ناظر به سوالات بحث لیبرالیسم از اینجا آغاز کنیم و بریم جلو. از همه هم عذرخواهی میکنم که نشد وقت قبلی در خدمت شد. بفرمایید.
مثلا یه چند تا نکته تجربیات اون تو تبیین اقتصاد هم مطرح کنیم که بچه ها میخوان جای بلست.
بله چشم. این سوال رد بشه حتما چشم. بفرمایید آقا.
من چارچوبه چالش کنونی اقتصاد ایران.
بله.
یه مسئله داره راهکار حل مشکل اقتصادی هر گروه و جریان یک سری راهکارهای میده. بعضی میگن که همین انحصار ما با در بیان مردمی میشه. بعضی میگن که مالیات بر عادی سرمایه. ما خواستم اینکه اگر انحصار کسی مقدار این مالیات بر عادی سرمایه رو توضیح بدید اصل همشون چیه و حالا اگر نقدی چیزی هست و آیا
خب میشه من خواهش کنم این سوالو خاطرتون باشه سوالات پیرامون این بحث که گذشت وارد این بشیم، چون حقیقتش الان خیلی فاصله، این خیلی میدانی تره، این سوال ناظره به بحث ما. ببخشید چون اعلام کردیم که بحث لیبرالیسم باشه، از بید اولین سوال رو مطرح بشه، ببخشید بعد در خدمتیم. خب
اصل 44 ما
به احترام حاج آقا، بله بفرمایید.
بحث من ترجمه فارسی لیبرالیسم در ایران میشه بگیم که پدر معنوی در ایران شما از بسیار دیوید یوم صحبت کردید در ایران، میشه بگیم مهندس بازرگانی؟
نخیر،
بله.
بازرگان یکی از چهره های میدانی و سیاسی و در حقیقت همون سیاسی این عرصه است، اما حالا میگم ما یه بحثی باید انجام بدیم تحت عنوان لیبرالیست در ایران، تاریخچه لیبرالیست در ایران رو مطرح کنیم. خب از کجا شروع میشه این تاریخچه؟ از آقا خان نوری، از میرزا ابراهیم خان کلانتر، فقط عددشو بدیم، این تاریخ اینه، از حدوداً 1200 از 1220 قمری مواجه 1200 بله 20 قمری حدوداً ببین معقول حسین جسارته مواجهه منفعلانه ما با غرب در ایران آغاز میشه. حالا اینم گفتید خوبه این سوال. معادل جنگ‌های صلیبی شاد بشه، بله. اما در ایران این یعنی که این یعنی تقریبا آغاز قاجاریه. یه لحظه ببین. یعنی تقریبا آغاز قاجاریه و آمدن سه نفر به ایران، سرگور اوزلی، سرجان ملکم و این ملکم با ملکم خان فرق داره. سرجان ملکم و سر هارفورد جونز، این سه نفر میان به دربار قاجاریه و در حقیقت آغاز مواجهه منفعلانه ما با غرب اینجاست. ما قبلش هم مواجهه داشتیم، جسارت شد ببخشید مصاحبه میکنم، ما قبلش هم مواجهه داشتیم در زمان صفویه مثلا، اما انفعالی اینجاست. و اما اینم بگم یکی از معادل های خوب برای لیبرالیسم، اینو من بعد مدت ها مطالعه دارم عرض میکنم، لیبرالیسم ببینید بخوایم بریم تو شکمش و فنی بحث کنیم اینه، تقریبا اینه. اما یه معادل خوب و مردم فهم و ساده برای لیبرالیسم همین خود غرب گراییه. غرب گرایی میتونیم واقعا یه معادله، درسته که ترجمه لیبرالیسم نیست، ترجمه دقیق لیبرالیسم، اما به لحاظ محتوایی، به لحاظ تحققی و کاربردی میتونیم بگیم که معادل لیبرالیسمه غرب گرایی. خب در خدمتیم، بفهم ببخشید اون بزرگوار ایشون بپرسم بعدش. چشم، بفرمایید شما.
بعد از انقلاب اگر بخوایم بگیم دولت هامون سه تا دولت، حالا تقریبا اینجوری که برادر خودم مرحوم برنامه جهان را اقلاقی دو 32 سال دست لیبرال ها بوده از این 40 سالی که گذشته.
حداقل، بله.
این سوال هم مرتبط با اونه، فقط بفرمایید.
خب بفرمایید شما.
تو این سه تا، یعنی سه تا هشت
در رأس دولت ها،
بله.
گرفتید؟ وگرنه در بدنه، در بدنه ما میگیم تقریبا تو همش همین بدنه حاکم بوده، در رأس دولت ها. آره درسته.
حالا در رأس دولت ها که میفرمایید اینو میگن،
بله.
اینا بوی از تقوا نبردن که، خب اینا اون پایین هم میچینن دیگه وقتی میان تو رخ.
خب
حتما تو این 32 سال یعنی یه جور چیدن که یعنی ریشه تو همون درخت انقلاب بگیم، یعنی قشنگ گرفتن همینجا شد. خب حالا با توجه به اینکه فرمودیم که شکست نخوردیم، اینا قبول، مقاومت هم کردیم، یعنی اینا رو مقاومت هم کرده واقعا معلومه،
بله.
تا حدود زیادی هم برام غلبه کرده که اینو من نمیدونستم این دوره به ام گفت
تا حدودی، بله.
ولی این سفر اونا خیلی جلوتر هم دیگه، درسته
300 سال اقلا
آقا میگه،
بله اونا حتما جلوتر هم
کار خودشونه که، یعنی اون آقای اولی که اومد شروع کرد، آیا حالا خاتمی که اومد
بله. ببینید من اینجا یه نکته بگم، این میشه وجهه یا وجه سیاسی لیبرالیسم در ایران، بحث شما فنی بخوایم بگیم اینه. بله همینطوری، ما تقریبا عمده دولت‌های بعد از جنگ همینطوری بودن، گرایش‌های غرب گرایانه و لیبرال داشتن، به ویژه بعد از جنگ عرض کردم. بله آقای موسوی اینا توی اقتصاد گرایش‌های چپ داشتن، اما امروز قطعا در اردوگاه لیبرالیسم دستبندی میشن. اما ببخشید، اما بحث ما اینه که عزیزان یه پله از بحث سیاسی لیبرالیسم بیای جلوتر، ما داریم ببینید این یه حرف ساده است، اما یه خورده خواهش می‌کنم اینو سعی کنید دم بکشه تو ذهنتون تو وجودتون که لیبرالیسم یک اندیشه است. وقتی میگی اندیشه، چشم هستم خدمتون، وقتی میگی اندیشه، این اندیشه میتواند در یک آدم واقعا مخلص انقلابی شکل بگیره. معمولا که آدم ها این ریشه هایی که من گفتم و که بهش توجه ندارن، مثلا میام میگم آقا آزادسازی قیمت ها، اقتصاد بخش خصوصی. آقا بلکه اینطوری عرض بکنم، امروز نگران کننده ترین حلقه جریان لیبرال در ایران جریان دینی لیبرال در ایرانه، و امروز که میگم یعنی تو این 30-40 سال و امروزی که داریم با هم حرف میزنیم، خطرناکترین وجهه جریان لیبرال لیبرالیسم از نوع حزب اللهی هست، از نوع بچه انقلابی ها، گرفتید؟ پس آره پس لیبرالیسم اصلا اینجوری نیست که بگیم لیبرالیسم یه چیزه، فرض بفرمایید چپ و راست سیاسی هم یه چیزه. نه خیر، شما چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه حتی انقلابی، چه ولایی، ممکن است به اقتصاد که میرسه، ممکن است که ما داریم میبینیم تو اقتصاد میگه خصوصی سازی، خصوصی سازی به معنی غربی کلمه، تو اقتصاد میگه چی؟ میگه اجبار. حالا اینو بگن اون خصوصی سازی یعنی مردمی سازی. خب در هم یک کلمه بگم پاسخ خوب. خب مجازی، آقا یه سوال مجازی هم آسید، شما اینو بفرمایید ها، شما سوالتون. خب پس بی زحمت بپرسید اونتر. خب حالا شما باش. خب چون البته اینم اضافه کنم، ما انشالله حالا هستیم در خدمت شما دوستان حضوری، شاید موقع نمازم با هم دیگه باشیم، اما خوبه که به سوالات بچه‌هایی که مجازی هستن بیشتر بپردازیم. خب آقای حسینی میخواید اینو شما مطرح بفرمایید؟ خب پرسیدن که در مناظره آقای غنی نژاد و علیزاده، آقای غنی نژاد گفتن شما میگید که لیبرال ها اقتصاد ایران رو نابود کردن، کجا لیبرالیسم بوده، کجا تفکرات لیبرال پیاده شده؟ همه چیز که دست دولت هست، قیمت مرغ و تخم مرغ رو دولت تعیین میکنه، ولی میگید لیبرال قیمت خودرو، قیمت دلار نیمایی رو دولت تعیین میکنه، بعد میگید لیبرال. این سوال رو آقای علیزاده نتونستن جواب بدن. خب ببینید یکی دو تا نکته اساسی بگم. وقتی میگیم که یادتونه من بحث از کجا آغاز کردم، از بحث توحید، که بگیم آقا ما بحثمون از نفی لیبرالیسم شروع نمیشه، به خاطر همینجور بحثا. اونایی که دوگانه مطرح میکنن، دوگانه اقتصاد دولتی و دوگانه اقتصاد خصوصی، ما با اساس این دوگانه مخالفیم، میگیم یک گانه سومی وجود داره به نام اقتصاد، اینجوری بگیم به نام مردم سالاری دینی در اقتصاد، در اقتصاد مردم سالاری دینی در اقتصاد و در اقتصاد، و این یکی از اختصاصات انقلاب اسلامیه. هیچ کسی تو دنیا اینجور حرفی رو نزده، نگفته مردم سالاری، حتی مردم سالاریش هم نگفته در اقتصاد، و نگفته مردم سالاری دینی. خب پس ما اصلا معتقدیم چرا دعوا رو در یک دوگانه باطل محصور میکنید که اگه بگیم دو خصوصی نیستیم باید بیافتیم تو دام اقتصاد دولتی کمونیستی، اگه بگیم اقتصاد کمونیستی دولتی معنی کمونیستی نیستیم بیافتیم تو دام اقتصاد مبتنی بر نفع شخصی و فردگرایی. حالا اینجا من اشاره بکنم، ما برای تا پس اصلا ما الان به لیبرالیسم کمونیست کار نداریم. ما از پایگاه اندیشه خودمون معتقدیم که دولت یک نقش اساسی و محوری در اقتصاد داره. این نقش ترجمانی است از منصب امامت در اقتصاد. آیا در اندیشه اسلامی منصب امامت یک منصب سوریه یا یک منصب واقعیه؟
فعاله
یا منفعله؟ در اقتصاد اسلامی شما مگه انفال نداریم؟ انفال میدونید انفال متعلق به ولی جامعه است.
کارکردش مداخله دولته.
اصلا دولتیه، اصلا بالاتر از
اینه که دولت مداخله کنه در جایی که
کار. بله، یعنی ببخشید یک کلمه دقیق‌تر از مداخله، اصلا مال دولته، اصلا مال مقام امامته. اصلا مداخله نمی‌کنه. مداخله یعنی این که مثلا یه سوراخی تو دیواری شما بری به اونجا مداخله کنی. خب حالا برای پس و دومین بحثی که باید بگیم توی بحث دولت اینه که حضور دولت در اقتصاد کجا یک حضور اصیل اساسی و جدی است و حتی مداخله هم نیست؟ آنجا که بحث پاسداری از عدالته. در پاسداری از عدالت دولت مکلف به حضور تو اقتصاده، واجب بر او. این که مثلا ما میگیم آقا دولت برای حمایت از مستضعفین حالا باید خیلی کار رو بکنه، اما اگه یه عده‌شون موندن باید به اونها پرداخت مستقیم انتقالی داشته باشه، باید به اونها یارانه بده، باید یارانه که هیچ، باید شب رو کولش آب و غذا بذاره بره در خونهشون مثل امیرالمومنین بذاره. از این بابه، از این باب نیست که ما کمونیستی میگیم دولت تو اقتصاد باید حضور داشته باشه. از این بابه که میگیم دولت وظیفه اصلی و ذاتیش حراست از عدالته. خب و اما این که درباره انقلاب اسلامی آقای غنی نژاد میگن دست دولته، بله به این بله حراست از عدالت در دست دولت بوده و ما افتخار میکنیم آقای غنی نژاد، آقایونی که اشکال میکنید که دولت در انقلاب اسلامی برای دفاع از مستضعفین حراست از عدالت حضور جدی و بالاصاله داره، نه حضور بالعرض. و اما اینکه دولت و اینکه اقتصاد ما در دست دولت‌ها و طرفداران اقتصاد دولتی بوده، اینو ما قبول نداریم. الان میپرسیم با این بحثی که تو این سه روز گذشت تقریبا مشخص شده، اما من برای روشن تر شدن باز میپرسم آقا سازمان برنامه بودجه دست کیا بوده؟
لیبرال.
وزارت اقتصاد دست کیا بوده؟
لیبرال.
اصلا کسی تا حالا روی پولای ما رو امضا، دو تا امضا میخوره دیگه، کجاست یکی بیارم؟
بله بله،
دو تا امضایی که میخوره، هیچ کدوم از این دو تا در طول 43 سال تاریخ انقلاب اسلامی قائل به این که اصلا اسلام باید ورودی به اقتصاد اسلامی نبودن. کاملا لیبرال ها پایه پول ملی ما که عکس امام روش بود در امضا کردن.
در واقع جوابش اینجوری میشه آقا که به خاطر نظام سرمایه‌داری که بوده و لیبرال که بوده یک بی‌عدالتی اتفاق افتاده، دولت برای جبران این بی‌عدالتی مکلف به مداخله.
من اینجا یه توضیح هم آقا من
تقریبا بله
حالا بحث روزمینش اینه که
قبل از اینکه ادامه بدید آقا سوالات دیگه ای مجازی هم به ما برسونید بزن آقا حسین بفرمایید. چشم من میارم، شما توضیحاتتون بفرمایید.
یه نکته، دولت همونطور که آجا فرمودن کجا مداخله میکنه؟ اونجایی که ناکارآمدی رخ داده، مثلا قیمت مرغ و تخم مرغ گران شده، دولت اون رو ورود کرد. آیا دولت مثلا رو قیمت سپایه دوربین تا حدود شما ورود کنه؟ مثلا صندلی رو نجار قیمت میذاره یا دولت قیمت میذاره؟ ساعت دیواری دولت قیمت میذاره؟ اونجایی که تعداد تولید کنندگان زیاده، عرضه و طلب، حالا فلسفه فنیش دارم مثلا اقتصادی ان شاء الله کلماتم استفاده میکنم ببخش، عرضه و تقاضاش همخانه، عدالت و انصاف تو بازار رخ داده، مسئله مثلا عدم وجود ساعت بحران نشده برای مردم، دولت کاری بکنه، مردم دارن آزادانه فعالیتشون میکنن، یه جای رزق و روزی اساسی مردم، قوت قاله مردم، نون مردم، نون. یه تجارت فردا اومده بود زده بود جل روزنامه شو یاران سوزی همچین چیزی که تنور یاران سوزی همچین پول، تنور پول سوزی فکر کنم، که گفته بود چرا 200,000 میلیارد تومان یارانه نان میدی به مردم؟
داره پول آتیش میزنه تو تنور.
تصویرش هم بگید که چی بود؟
تصویرش یه تنور بود، پول رو اینجوری میره روی این سنگکه، پول رو میریخت تو تنور،
به جای نون پول میریخت. آره. تو تنور.
این عامل تورمه تو کشور، اگه به مردم یارانه بدین نون بخورن سیر بشن، این عامل تورم. حالا نکته بعدی، مردم الان از ارزانی گله دارن یا از گرانی؟ تو همین چیزایی که دولت بله. مداخله کرده، قیمت مرغ و تخم مرغ، اما شما از ارزونیش ناراضی یا از گرونیش؟
ثابت نبودنش.
من از گرونیش ناراضی، اصلا ثابت نباشه حالا، ولی بین 1000 تومان تا 1100 تومان باشه مثلا، برای شما که مسئله اون نیست که. خب اینا میگن که چرا گرانتر نیست؟ یعنی باز مردم میشن مدافع اونی که میخواد بنزین رو گرانتر از این کنه، تخم مرغ رو گرانتر از این کنه، نون رو گرانتر از این کنه. براتون مثال زدم، نم شیلی بود، بولیوی بود، لبنان بود، عراق بود، فرانسه بود، همه کشور به خاطر گرانی این لیبرال ناشی از لیبر، اونجایی که دولت مداخلش برداشت، همین خودرو رو براتون مثال زدم، اونجایی که دولت مداخلش رو کم کرد به بحران خورد، هی هم باز راکم کمتر بیا ورود کن. یه تجربه خودروی آجا، استرالیا یکی از کشورهایی بود که الان این واژه‌اش خوش استفاده می‌کنه، نئولیبرالیسم اقتصادی که تو استرالیا حاکم میشه، یاران زدایی میکنه از اقتصادش. یه خودروسازی داشتن، هولدن، هولدن ایران خودرو استرالیا بوده، مردم باش خاطره داشتن، روایت هولدن کتاب شده، اخیرم هست، مال 2010 به بعد تقریبا، حالا هم دههی که گذشته. میان از صنعت خود رو یارانه زدایی میکنن، یعنی آهن رو مثلا الان گرون میدن به خود رو سازن، فولاد رو گرون میدن، همه چیز رو، آلومینیوم رو گرون میدن، قیمت تمام شده خود رو تو استرالیا به شدت میره بالا، گرون میشه ماشین، مردم نمیتونن بخرن. شرکت های خارجی که توی جنرال موتورز و اینا هم که توی استرالیا سرمایه‌گذاری کرده بودن، میگن که هیچ توجیهی نداره خب اون سر دنیا بیان تو استرالیا سرمایه‌گذاری کنن که گرون‌تر تمام شده، خب تو آمریکا داریم ارزان‌تر می‌سازیم دیگه، اونام از استرالیا میرن خارج میشن. هولدن هم تعطیل میشه، هولدن تعطیل میشه، خودروسازی خارجی هم میرن. همین بعد زمان آقای روحانی بود که پژو و رنو اینا ایران رفتن و خودروسازی ما اصلا این هم ماجرا دقیقاً تو استرالیا بود. استرالیا تو رکود شدید اقتصادی میره، بیکاری، خب زنجیره تولید خودرو یک زنجیره کار اشتغال آفرینه، به شدت بیکاری زیاد میشه، اصلا اقتصاد استرالیا به نوعی ضربه جدی میخوره و فرو میپاشه. مجلس بعدی که میاد سر پارلمان بعدی که میاد تو استرالیا سر کار، یکی از اولین کارهایی که میکنه تو متنش علیه نئولیبرالیسم اقتصادی طرحهای تصویب میکنه، یکیش طرح نجات ملی صنعت خودرو. دوباره میان یک مداخله میکنه اونجایی که بحران افتاده شده، وگرنه دولت تو ساعت دیواری و ویدیو پروژکتور و پرده و مبل و اینا که طالب مداخله نشه، اونجایی که کارآمد عدالت برقراره، اونجایی که شکایت کم، مردم راضی ان، تو رابطه قاعده انصاف دارن با هم دیگه تعامل میکنن که بحثی نیست، اونجایی که مردم شاکی ان، ناراضی ان، خب کی باید به دادشون برسه؟ بعد اونجایی که آزاده، گرونه، باز دولت با پاسخ باشه، میگه ماشین چرا گرونه؟ میگه بابا تو بازار آزادش، که اونجایی که دست لیبرالاست 1 میلیارده، اونجایی که دست من دولت 500 تومانه. بعد تو میگه حذف قیمت گذاری دستوری، میگه حذف این 500 تومانه، نه حذف اون 1 میلیارد تومانه. من اگه 500 تومن بردارم اون 1 میلیارده میشه 1 میلیارد. همونطور که تو بورس کالا رفت آزاد شد خودرو، خودرو به جای اینکه به مردم با قیمت پایش برسه مثلا 200 تا، با 200 تا میرفت 400 تومن میشد. نمیدونم همین ماشین خارجه شاسی بلند و 500 میرفت 1 میلیارد میومد بیرون. دیدید دیگه رسانه هایشون چی تیتر میزدن؟ رسانه خودرو ارزان شد، میگم 500 میلیارد جای چه خودم گرونش کردی، یا نه تو بازار بوده مثلا 1 میلیارد و 150، من بهت فروختم 1 میلیارد و 100 تو بورس، این 50 تومن از بازار گرونتر شد. سازوکار بورس اینو، این قابلیت داره که از بازار، بعد میگه که بزرگوار این 9% مالیات چیچی میخوره، 10% اینو میخوره، این 5% هزینه این اضافه میشه، این بازار هم 100 تومن گرونتر، یا نه خودرو ارزان شد، خودرو دست دولت بود، قیمت گذاری دستوری بود، اون که اخو پیف مداخله کنه یارانه بده که تورم میشه. تو بازار هم که آزادی رو از ما میگیری، رانت میآفرینی، فلان میکنی، ما ببریم تو بورس دو سه برابر کنیم، بهترین حالت ممکنه ارزون هم میشه، که من رو نمودار بهتون نشون دادم، خود رو در دولت آقای رئیسی قیمت کارخانه ثابت بود، از فروردین تا شهریور امسال آقا خود رو 10% ارزان شده بود تو ایران، از شروع فرآیند بورس کالا و اخبار واردات خودرو که به بازار ارز فشار آورد، خودرو یک جهش صعودی 100% کرد. خودرویی که تو همین دولت 10% ارزان شد. نه این صحنه سازی کرد.
ممنون. ببینید تشکر. ما میگیم اساساً دولت باید در اقتصاد حضور اساسی داشته باشه. متأسفانه اساسی در کجا؟ در حراست از مردم سالاری، در حراست از عدالت، در حراست از سلامت اقتصاد. خب این جاریه، اما یه جایی دولت، واقعا دولت میدونی تو اندیشه اسلامی نباید بره توی بازار قیمت تعیین کنه. بله اینو ما هم قبول داریم، اما یه مثال میزنم. چه اتفاقی میفته که یه پدیدهی به نام خسوف پیش میاد، یه پدیدهی به نام کسوف اتفاق میفته؟ آیا ریشش اینه که نظم ما و خورشید به هم خورده؟ در این دو پدیده نظم چرخش ما و خورشید خراب شده، یعنی یه جور دیگه چرخیدن که نور ماه و خورشید به زمین نمیرسه، یا نه همون نظمه که باعث میشه در بعضی اوقات که اینا در یه راستا قرار بگیرن خسوف و کسوف بشه؟ خب ما میگیم همین منطقه که با همین منطق پاسداری از عدالته که میگه آقا تو کاری بکن مردم توی اقتصاد آقا باشن، مردم خودشون قیمت رو تعیین کنن، خودشون تولید کنن، همه این کار رو انجام بدن. اما اگه جای دیدی به همین مردم داره اجحاف میشود، تو باید بری مداخله کنی، اگه شرایط احتکار، اگه شرایط جنگ اقتصادیه، و از زندگی مردم و از عدالت حراست کنی. همون منطق اینجا این به ظاهر بی نظمی و به این ظاهر و این به ظاهر در حقیقت مداخله رو ایجاب میکنه.
توی اصل 43 بند هست، من اسراف تبذیر احتکار و این خب نمیشه منع. اینجا بین فقهای بحث شکل میگیره تو مشروع مذاکرات قانون اساسی، یعنی که یعنی چی؟ یعنی ما اینا که اسراف کردن باشون برخورد کنیم یا اصلا نذاریم اسراف شکل بگیره؟ بعد بل اتفاق فوق 41 فقیه اونجا بودن دیگه، مثلا امثال های مکارم و های جوادی اینا اونجا بودن، میگن که بل اتفاق میگن نه ما اصلا نباید بذاریم اسراف شکل بگیره، یعنی پیشینی بر نباید بذاری احتکار شکل این جمله جنس مداخله است، حالا حضور فعال مؤثر دیگه نباید بذاری. میگه چجوری نباید بذاری؟ اینجا مرحوم بنی صدر خیلی خوب توضیح میده، فقها هم تایید میکنن که ببین وقتی با تبلیغات بازرگانی مردم رو تشویق میکنی به مصرف مثلا دوغ فلان یا مثلا کالای ایکس، اصلا کالای غیر ضروری الان نیاز نیست، مردم مصرف گرایانه میرن اونجا، اونم بی رویه اون کالا رو تولید میکنه، یعنی تمام ظرفیت تولید کشور که مثلا بعد بره رو کالای ایکس که ما نیاز داریم میره رو کالای ایگره که ما نیاز نداریم، فقط یه سود گردش مالی توشه، سود و اسراف و تبذیر توش شکل میگیره، اولویت رو احتکار شد. میگه اصلا شما باید جلوی تبلیغات بازرگانی رو اونجا بگیری که مردم رو تشویق به مصرف بی‌رویه مصرفانه میکنه، یا جلوی اون تولید رو اصلا بگیری. چرا امکانات کشور رو در اختیار کارخانه فلان قرار میده که مثلا غذای مثلا سگ تولید کنه؟ مثلا نباید بذاری اون کارخونه احداث بشه، نه اینکه احداث کنه حالا مالیات بر غذای سگ ازش بگیری. مثلا ورود فعال، ورود منفعل نیست، با مالیات و مالیات بازی اینا هم درست نمیشه. بله. اینجا کاملا همه فقها هم تایید میکنن اونجا که باید اصلا منع بشود که این اتفاق بیفته.
احسنت. بله. من
یه مورد اشاره بکنم، تو اون در یه وقتی مسئول نظارت باید بشه، یه وقتی هم نباید اصلا دخالت بکنه. الان مثلا در یه سری امور مثلا منابع طبیعی یا مثلا معدنی نه، مثلا به بعضی افراد واگذار میکنه که اصلا طرف یه شبه یهودی مثلا 300 میلیارد تومان صاحب میشه، مثلا میگم حتی بهره برداری داری کنم. من خب خیلی سال پیشم مثلا میتونستم یه حتی معدنان بگیرم اینا، ولی میگوستم کار درستی نیستن، کار نکردم، خیلی ها گرفتم و الان مثلا چندم دیگه اینقدر ثروت دارم که من اون موقع مخالف بودم با گرفتم اینا، ولی خب الان متاسفانه هست دیگه این مسائل که کلن واگذاری به افراد این
احسن. بله دقیقا اونجایی که ببینید عزت آقا میفهم اقتصاد ما دولتی شده، زیادی دولتی شده، همین جا هست. یعنی شما میخوای آب بخوری باید مجوز از دولت بگیری، میخوای یه دونه تولید چه میدونم ترشی خانگی داشته باشی تا استاندار نده بهت دولت، شبکه بهداشت تو نمیگذاره تو ترشی بفروشی، دستگیر میکنه تو رو. تو میخوای آقا ببینید خیلی تأسفه، میخوای یه سری 4 تا بیسکویت بذاری روی گاری بفروشی، اما که میاد تو رو جمع میکنه. اینا میشه بله، ما با این دولت کاملا مخالفیم. ما اگه بگیم که چه ایده هایی داریم تو بحث تولید، یعنی حالا جمع ما بیاد بگه تو بحث تولید، یعنی راضر به راه برد ها و اینکه چه باید کرد حرف بزنیم، شما میگید اینا که دیگه لیبرال ها خیلی بدترن. بله، ما واقعا آزادی مردم در اقتصاد رو میپرستیم، آزادی توده مردم در اقتصاد رو اصلا غایت ماست. غایت ما اینه که این زنجیرها، این اغلال از دست و پای مردم برای تولید، برای حیات باز بشه.
آزادگی انسان‌ها رو تو دست اقتصاد می‌کنه.
بله، ما دنبال این هستیم که انسان‌ها اولا در فضای اقتصاد گرفتار خود اقتصاد نشن، آزاده از اقتصاد بشن، آزاده از این رفتار بشن. و بعد ما ببینید خیلی جالبه، الان دولت ما چی میگه؟ میگه آقا تو می‌خوای نماز بخونی، بیا باید من به تو اجازه بدم. یعنی چی؟ یعنی میگه تو میخوای تولید کنی؟ تولید، کسی که تولید میکنه باید دستشو ببوسی، پاشو ببوسی. تولید میخوای بکنی باید بیای من اجازه بگیری.
خب
این نظارت پسا تولیدی ما برش قائلیم، یعنی نه نظارت پیشا تولیدی. گرفتین؟ دو تا چیزه. یعنی بله حتما باید اونجا میشه، یعنی باید نظارت هایی باشه، باید چشم در خدمتم نظارت هایی باشه. اما این نظارت ها ما میگیم همه اینها میتواند اولا نظارت مردمی و ثانیا نظارت پسا تولیدی باشه. شما بفرمایید.
نظارت پسا تولیدی،
بله،
کلی سرمایه گذاری کرده، حالا دولت بنابر تشخیص درستش هستم گفت این سرمایه گذاری تو اشتباهی باید جمعش خسارت میبینن.
خب حالا صبر کنید، اینجا چند نفر خسارت میبینن؟
یه
نفر. اما وقتی تو جلوی تولیدو میگیری چند هزار نفر، چند میلیون نفر. اون پاسخش هم اینه، آقا تو که میخواستی تولید کنی باید از قبل مطالعه میکردی شرایط زیستی، آلایندگی، غیره، وجوه شرعیه.
مسئولین هستن، ماش مشورت میکنه، قبانه بله. مطالعه میکنه رو هوا، بله. که کسی هم رد نمیکنه.
جون که نیست، پوله، پول داری سرمایه گذاری میکنی. بله. خب آقا چند تا سوال مجازی ببخشید اولویتو بدیم،
در حق حضوری
اولویتو بدیم، یه خورده در حق شما اجحاف کنیم. تو فضای لیبرالیسم میگن نقد لیبرال ها این نیست که چرا گرانتر نیست، میگن راه برد شما باعث بهبود زندگی مردم نشد. که خب تو این 3 روز ما کامل گفتیم که نه خیر، راه برد انقلاب اسلامی نه تنها باعث بهبود زندگی مردم که باعث انقلاب در زندگی مردم شده و بحثش گذشت.
نماینده مجلس آجا تو هم یکی مناظرات گفت من قائل به کوریدور شناور مثلا نرخ ارز هستم. آقای دکتر توکلی ما یه بحث باش داشتیم، میگم من نمیم چون این کوریدور هیچ وقت به پایین نمیاد، چیز ارزونه. کوریدور همیشه سر بالا، دلار میره تو این کوریدور میشه 50 تومن، میشه 60 تومن. هی این کانال سعودی جا ماشین دور نمیزنه تو این کوریدور. اینا وقتی میگن راه برد دلار اصلا کجاها شروع میکنه به مداخله و ورود فعال؟ اونجایی که ما هی ولش کردیم گرون شده، دولت دیده که ما با مردم شاکی هم ناراضی هم، اومده جلوشو گرفته دوباره. نه میگن نه آقا دولت نه ورود کنه، ما این که شما ورود کردیم باعث شده که این میخواسته ارزون شد، دیگه ارزون نشده، کوریدور رو باز کن. دوباره کوریدور رو باز میکنه، دوباره یه پله دیگه میره جلو. 4200 که هست شد یادتونه یا جا این مفصل تقریبا همه یه دو اینو گفتم. دعوای سال بعد همین موقع، دعوای الان دعوای دلار 4200 تا 25 تومانه، سال بعد دعوای 25 تومن تا 50 تومانه. این مصاحبه تلویزیونیش هم از توییتاش هست، مثلا ایتاش هست. همه اینو میگفتن. امسال الان دعوای چند تا چنده؟ 28500 تا 50 تومانه دیگه. خب 3500 ادعای ما خطا داشته. خب ارزو چی گرون کرد؟ همین ول کردنش گرون کرد. ارزو که دولت قیمت نذاشت، که تو هم سامانیما هم دولت که قیمت نمیذاره. اینها با هم شما نارضایتون اتفاق از اون جاییه که بازار آزاده. چرا خدا گرون تموم میشه دولت که قیمت نمیذاره؟ چون این بازار ارزو ول کرده. ارزو تو هم محتکرین ارز با هم توانی میکنن. قیمت گذاری انحصارگران توش اتفاق میفته. بعد دولت ته زنجیره میخواد حالا خود رو ارزون کنم، تخم مرغ رو ارزون کنم، مرغ رو ارزون کنم، نمیشه. اتفاقا شما داری از همون رهایی و ولنگاریش ضربه میخوریم.
دقیقا بله. سوال بعدی گفتن چند درصد از افراد و حکومتی مگه لیبرال هستن؟
سوال کسی تو دانشگاه تحصیل کرد.
پس سوال قبلی رو گفتیم دیگه، اینکه اونا میگن چرا راه برد شما باعث زندگی بهبود زندگی مردم نشد، ما میگیم یکی از رکوردهای جهانی رو در بحث بهبود معیشت مردم انقلاب اسلامی داره و سعی ما برای این بود که اینو تبیین بکنیم. خب گفتن چند درصد افراد حکومتی مگه لیبرال هستن؟ کیا میخوان یه کاری کنن که همه چی گرون شه؟ مگه جایگاه تصمیم گیری دارن؟ با این حجم از لیبرال در حکومت با چه کنیم؟ خب چند درصد افراد حکومتی لیبرال هستن؟ ببینید عزیزان، فضای حاکم بر نهادهای دولتی و رسمی اقتصاد ما فضای لیبراله، اندیشه ای داریم عرض میکنیم، وگرنه شاید بسیاری از این افراد اگه تو این دوره بیان این حرفا رو بشنون و بحثای مفصل باشون بشه، با امام بیشتر آشنا بشن، با اندیشه حضرت آقا تو اقتصاد بیشتر آشنا بشن، نه اونام بر میگردن. اما ببینید ما داریم از لیبرالیسم اونان یک اندیشه حرف میزنیم. اندیشه میتواند در لباس حتی یک عالم دینی در بیاد،
چون اونها سعی میکنن رجوع به متخصصین داشته باشن، متخصصین هم عموماً لیبرال هستن.
بله.
شاید اینها لیبرال هستن از نظرتون اصلا. یک گزارشی مرکز پژوهش مجلس آجا هفته قبل منتشر کرد در باره فقر مسکن.
بله.
خواست عملکرد دولت توی برنامه شیشون در حوزه مسکن بسنجه. یه شاخصی طراحی کردن به نام استطاعت مسکن یا فقر مسکن، که شاخص این بود اگه شما بیش از 30% هزینه زندگیتون رو مسکن تشکیل بده، شما دچار فقر مسکن. حالا توی این شاخص هم مهم نیست مثلا 30% 100 میلیارد تومان باشه، یه پنتاس تو قیطریه داشته باشی، تو تجریش داشته باشی، اصلا فرق. بعد طبق همین اندازه گیری کرده بودن مثلا 70-80% مردم ایران دچار فقر مسکن بودن، بعد دهک ده یعنی ثروتمندای ایران هم 55%شون دوباره دچار فقر مسکن بودن. فقر را یعنی دیگه آره. مثلا این نیست که طرف حالا مستاجر تو منطقه یک با همون پول میتونه خونه بخره تو منطقه ده مثلا. حالا این رو به عنوان مشکل شناسایی کرده بود، راهکار چی داده بود، علت رو چی دونسته بود، گفت که ساخت مسکن مهر توسط دولت آمریکا و ساخت مسکن ملی توسط دولت آقای رئیسی باعث ایجاد این مشکله، مردم چه فقر مسکن شد که مسکن گرون میشه. یعنی چی؟ یعنی اون 8 سالی که دولت هیچ مسکنی نساخت ایدئال بود. همین هفته پیش مرکز پژوهش منتشر کرد. حالا راهکار چیه؟ راهکار آقای دولت تو نیا مسکن بساز، آقای رئیسی جلوی ساخت مسکنش رو بگیر، این راهکارش. خب ما همه که تو کشور اقتصاد نخوندن، یعنی که با مرکز پژوهش‌های مجلس انقلابی شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس دیگه خدای اقتصاد توش نشستن، اینو گفته. خب ما مقاومت میکنیم جلو مسکن سازی، من که اقتصاد نخوندم، اقتصاددانه گفته. و این آدم شاید لیبرال نباشه، ولی هم نکته آجا اندیشه لیبرال وقتی جریان داره، این آدم بدون اینکه خب صدای دیگه هم که شنیدنش، نه جریان رسانه دست کسی، نه جریان هیچ چیزی که دستش نیست و یه تک صدای واحدی ما داریم. دوباره آقای قالیباف یه نامه زد پیروز با آقای رئیسی که نرخ ارز 28500 رو دیگه غیر قانونیه، باید ارز آزاد باشه برای پتروشیمی. بعد یه سری انتقاد کردن، گفتن حالا پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلام، این گزارش مرکز پژوهش هم گزارش مرتبط منتشر، پایگاه اطلاع رسانی جواب داد، گفت بخشی از فعالان مجازی، نه حالا کسی حالا 90 درصدشون دکتری اقتصاد بود، بخش از فعالان با حجمه، نه نقد کارشناسی به کلماتو، به تصمیم ضد تورمی ریاست مجلس. خب یه سوال واضح، دلار از 4200 شد 25 تومان، چند اون کالای مرتبط بود چند برابر شد؟ یه کالا قیمتش چند برابر شه، تورمیه یا ضد تورمیه؟ جواب نمیدونم، حالا هر کی هر نظری داره. یه کالا چند برابر شد؟ تورمیه. بود اعتراض کردم، ما مثلا رنگین جلوی اینا خواهیم ایستاد، چون مرکز پژوهش‌های مجلس ثابت کرده که این بعد نزدیکش نشه. مرکز پژوهش مجلس هم پارسال گفته بود 4200 حذف بشه تورم نداره، بودنش تورم زاتر از هست بشه. خب آره،
پس
این اندیشه است، این اندیشه ای که تو مرکز پژوهش های مجلس حاکمه، تو سازمان برنامه بودجه حاکمه، تو بانک مرکزی حاکمه، که همه کارشناس های دیگه ای که اقتصاد نمیدونن با اندیشه هاش نسن به اون استناد میکنن، روح جریان حاکم بر فضل تصمیم گیری اقتصادی کشور رو لیبرال کرد.
احسن. پس ببینید آقا، حالا چرا اینجوریه؟ چرا مجلس غیره غیره؟ چرا؟ چون همه اینا کتاب اقتصاد خورده نیکلسون رو خوندن،
کتاب اقتصاد خرده هالواریان خوندن، کتاب اقتصاد کلان منچیو خوندن و امثال اینها. در حقیقت یعنی در حقیقت ببینید لیبرالیسم از عرض کردم از یک رفتار فرهنگ اومد تبدیل شد به اندیشه و تبدیل شد بعدش به ساختار علمی و علم نما. و امروز اینه که آقای رنگ اینجا میگه مگه امام آقا امامین انقلاب اقتصاد خوندن؟ ما میگیم این فضل و شرف اون هست که اقتصاد نخوندن. الحمدلله این چیزایی آره، یعنی این چیزایی که شما میگید اسمشو میذاری علم اقتصاد، الحمدلله که نخوندن. اگه خونده بودن که الان ما له بودیم. بله ببینید مطالعه مبانی که داشتن. اما عرض ما اینه، یعنی توقع داشتی امامین انقلاب شاگرد فریدمن باشن، مثلا شاگرد میلتون فریدمن باشن بعد بیان؟ پس عرض اینه که وقتی میگیم لیبرالیسم عزیزان، داریم از یه اندیشه حرف میزنیم، از یک اتمسفر، حالا فرمایشن شما بفرمایید، داریم از یه فضای فکری حرف میزنیم که حالا غلبه بر این فضا کار داره، غلبه بر این فضا کار داره و ما تولید علم بکنیم، تربیت نیرو بکنیم، دانشگاه داشته باشیم، حوزه علمیه داشته باشیم تا بتونیم تازه بیایم تربیت نیرو کنیم و تازه بتونیم بریم ساختارهای اداری نظام رو فتح کنیم، بلکه ساختارهای جدید ایجاد کنیم. مبارزه با از 1492 بگیری 500 سال، از 1776 بگیری نوشتن ثروت ملل تقریبا 250 سال، مبارزه با 250 سال
تفکر
تلاش و علم ورزی با 30-40 سال محقق نمیشه. بلکه میگیم ما تو 30-40 سال، اینو من بگم، ما خیلی جلوییم. شما سراغ ندارید که در 40 سال یک نظامی به نظریه رسیده باشه. ما به تو 40 سال به نظریه اقتصاد مقاومتی رسیدیم.
هیچ دولت اسلامی و حکومت اسلامی هم همچین بحثای الان نیست.
بله.
درگه چیزای دیگه هم.
بله. سوالی که بعد سوالی که پرسیدن گفتن که اینو من میخونم شما جواب بدید. دولت در تولید خودرو 40 سال دخالت میکنه. مردم در این زمینه شاکی هستن. هنوزم اوضاع درست نشده. چرا نمیذارن بازار خودرو آزاد بشه؟ نه آزادسازی در تعیین خودرو، بلکه آزادسازی در تولید خودرو.
اینو مفصل ساعت قبل بحث کردیم. آزادسازی تولید خودرو چیز خوبیه، فقط چون مردم پشتش نیستن، رسانه ها نمیگن، بر زبان مسئول نیافتاده اجرا نمیشه. مثلا به آیرشیم همچین نظری رو میزش نیست. خب برسونید. چطور واردات خودرو ننه عباس آقا توی نقاط مرزی کشور زیر کفر میگه دادشو میزنه، ولی خب آزادسازی تولید خودرو هیچ کس پشتش نمیگیره. حتی دکتر فلانی توی وسط شهر هم اینو حتی نشنید و خبر نداره، چون رسان همون چیزی میگید رسان صدا دست لیبرال هاست. یعنی صدا رو کی میرسونه؟ این فضای مجازی میرسونه، رسانه میرسونه. براتون دیروز گفتم 12,000 خبر وقتی برای همین موضوع واردات خودرو تولید میشه، اما یک خبر در مورد آزادسازی تولید نمیشه، تولید نمیتولد، محتوا نمیشه. یعنی 12,000 بار خب یه نفر یه چیزی رو به اسم مردم شنیده، خب میره برای شما انجام میده. این هم شما 12,000 بار بگید قطعا ان شاء الله اتفاق میفته.
واردات
عادی
رو
حالا من خودم هم یه دونه دو تا ویراست زدم مثلا تو این رابطه که حالا بیشتر هم کپی بود چون خودم وقت نداشتم رو بیان خیلی نیست، همین نتیجه داد. خیلی سریع اومدن گفتن بعضی حجمه کردن. خب این خوبه، نقطه امیدوار شو. خب بچه‌ها دوستان دیگه هم
ما الحمدلله تلاشی که دو سه سال اخیر مثلا
صحبت ایشونو بگید که بشنوم بچه ها، بعد چون نمیشنوم بچه هایی که مجازی هستن.
بزرگوار فرمودن که همین که پایگاه تلرسانی مجلس به این انتقادات پاسخ داده، یعنی این که صدا شنیده میشه. تو 24 ساعت انقدر این اثرگذار بود که به پاسخ رسید. یعنی نکته درستیه. تلاشی که دو سه سال اخیر فعالان حوزه اقتصاد مقاومتی اقتصاد اسلامی در فضای مجازی و حوزه علم و نظریه و فضای بازتری که تو دولت های رئیسی اتفاق افتاد، باعث شد تک قطبی و تک صدایی فریاد بلندی که همش تو اقتصاد از جانب لیبرال ها بود، یک کمی مثلا یک از 25 تا کانال یک کانال مثلا حرفای یک قطب کوچولو هم اینجا داره کم کم بزرگ میشه و مردم وقتی این حرفشون زده میشه، ما که مثلا پول خرج نمی کنیم، رسانه نداریم، باند نداریم، فلانه، شما دقیقا مردمی دیگه. من یه چیزی گفتم آجاها یه چیزی گفته مثلا با من اقتصاد کارشناس اقتصادی و مردم حرف دلشون بوده پشتیبانی کردن. این جریان مردمیه در فضای مجازی کم کم داره صداش میاد بالا و واقعا دیگه تک قطبی کوچیک هم دیگه نیست، دیگه واقعا دو قطبی شده و ایشالله انقدر مردم چون بیشتر از این تعداد اندکن این قدرت مردمی برای این قدرت رسانه پروپاگاندا با ماجرا هم از جهاد تبیین آقا شروع شد دیگه که مردم اومدن که ما هم بلدیم حرف بزنیم، پس حالا ساکت بودیم.
الحمدلله داریم میریم تو حاشیه. آقای قرائت فرمود بودن که الحمدلله قرآن داره میره تو حاشیه، نه نظم متن، یعنی نبودیم اصلا، حالا تازه داریم میریم تو حاشیه، ایشالا بعدش هم میریم تو متن.
خب
برای بحث آقای حسین اینم شما بگید
بعدا من میگم
اینو بعدش میگید. برای بحث مالیات بر عایدی سرمایه حقیقتش من مطالعه تخصصی، حالا میتونم دو ساعت الان حرف بزنیم، ولی زوایایی داره، ابعادی داره مالیات بر عایدی سرمایه که قطعا بعضی از این ابعاد مثبته، اما شاید مثلا بعضیش هم بتونه منفی باشه. اما در نگاه کلان مالیات بر عایدی سرمایه یعنی اینکه آقا وقتی شما یک چیزی نه به عنوان سود به عنوان سرمایه کسب میکنی، نه به عنوان صرفا درآمد، شما یه مالیات بر درآمد داری که شاید درآمد رو بگیم درآمد های متعارفی که هر کسی از کسب و کارش داره که خب اونم باید مالیاتش پرداخته بشه، اما یه سری دریافتی ها دارن مردم، یه سری گین هایی دارن به اصطلاح، که این دریافتی ها دریافتی های غیر از درآمده. مثل چی؟ مثل درآمدی که از فرض بفرمایید مبادله در بخش مسکن اتفاق میفته. شما یه زمینو میخری مثلا فرض بفرمایید متری 5 میلیون، یه سال میندازی میفروشی متری 12 میلیون 10 میلیون. خب اینو این میشه مالیاتی که بر ببخشید این میشه عایدی سرمایه تو. یه سرمایه داری به نام زمین چی شد؟ الان دو برابر شد. 100 میلیون
پول
میاد. 100 میلیون پول دادی شد الان 200 میلیون. پولی که به عنوان سرمایه انباشته کرده بودی داره روش پول میاد. یا فرض بفرمایید سکه، سکه میخری، اولا در خود خرید سکه و ثانیا سکه میخری فرض بفرمایید 10 میلیون، این سکه میشه 27 میلیون تومان 25 میلیون تومان 15 میلیون تومان روی هر سکه شما کاسب شدی. به اینها میگیم عایدی سرمایه.
حالا این شکل میگیره جامعیان کلامتون چون که باز لیبرالیسم حاکمه.
نه من توضیح بدم من مفهومشو بعد حالا شما آره. نقد
میشه بفرمایید چرا تو خودرو این سفته بازی چک میگیره مالیات بر سرمایه بعدم ازش بگیریم چون تولید خودرو آزاد است، چرا تو مسکن سفته بازی دارید چون به همه مردم زمین ندادی، زمینی که باید به مردم میدادی خونه بسازن، خونه ندارها تقاضاشون زیاده باعث میشه که یه عده سوء استفاده کنه، چرا تو سکه و ارز داره اتفاق میفته چون ولنگار ما کجا دنیا با بازار سکه و ارز داریم پولو میفروشن توش چون این بازارا رو داریم. خودش هم یعنی این معلوله این عایدیه یه علت هایی داره که باز عمل نکردن به نظریه اقتصاد مقاومت اساسا.
بله احسنتون. بله حالا مالیات بر عایدی سرمایه میگه آقا تو فقط داری از درآمد سرمایه میگیری، داری از درآمد مالیات میگیری، از این افزایش سرمایه ها هم مالیات بگیر. که حتما ببینید اینجوری من بگم یکی از دلایلی که تولید در کشور ما اونجوری که میخوایم پا نمیگیره چیه؟ چرا مردم سخت به سمت تولید میرن؟ میگن آقا من مثلا 100 میلیون دارم، این 100 میلیون رو برم سکه بخرم سر سال سه برابر شده، زمین بخرم، حالا به فرض که با 100 میلیون بشه بخریم سر سال سه برابر شده، اما اگه ببرم تو تولید 30% به من سود میده، تازه با کلی بدبختی، تازه مالیاتم برای اون افزایش سرمایه نمیدم. خب تو اگه بتونی به جای این که آیت الله جوادی آمولی فرموده بودن تو اگه بتونی سوراخ هایی که از این انبار دارن موش ها گندم بیرون میبرن رو اونجا رو صف ببندی موجودی گندم حفظ میشه. تطبیقش بر بحث ما اینه تو اگر کاری کنی مردم سرمایه‌اشو فرار نکنه به سمت مسکن، به سمت ماشین خودرو، به سمت بخشای دیگه، این مردم نمیتونن سرمایه‌شون رو نگه بدارن و ببینن که مولد نیست، ببینن برشون درآمدی نداره، میبرن تو تولید سرمایه گذاری میکنن. اجمالا مالیات بر عایدی سرمایه میتونه تحول ایجاد کنه، میتونه بازدهی نسبی تو بازارهای اقتصادی رو تقریبا حذف کنه، تقریبا به صفر نزدیک بکنه.
قانون فعلی خب خیلی مالیاتو کم بسته، عملا رسمیت بخشیده. یعنی مالیات بر سرمایه زیر 99% معنا داره، چون اصلا وضع میشه برای نگرفتن، برای اینکه کلا این سود و سوداگری حذف بشه دیگه. مثلا بسته شده 30% و 20% و 40%، میگه باشه حالا من یه 30% گرونتر میفروشم که اون 30% تو رو بدم. مثلا مالیاتی که به طلا فروشا بستن، پولشو شما میگیره. حالا 100% مالیات ببندن، 2% مالیات، برام فرقی نمیکنه که من که میخوام اون بگیرم. مالیات ارزش افزوده که مثلا رستوران بر آیه
مثاله
مثال
یعنی تو باید باز دارنده ببندی مالیاتو 80%، 70%، 90% که طرف واقعا
بازه. تو
در این بازار بسته شه
در بفروشی که اون 30% پول دولت رو جبران کنی.
اتفاقا من از یک کامل مدافع بود پرسیدم، گفت که اتفاقا شما شفافیت مالی و حساب تجاری و غیر تجاری برای همینه که اگر تو اومدی این خانه رو 1 میلیارد بود، دولت 300 میلیون ازت میگرفت، 1 میلیون 300 فروختی، دولت نمیاد دور همون 300 رو ازت بگیره. اون شفافیتی که تو حساب تجاری تو داری دقیقا میاد چقدر کشیده بروش 300 میلیون، یعنی 600 میلیون تو از تو برمیدن. لزوما اینجوری میاد،
یعنی شما میگی 200%.
آره دیگه، یعنی اینجوریه که کاری میکنی که با اون
شفافیتی
تو حساب تجاری
به
تو ایجاد
کرده. ما خیلی ها شاید تو اسلام انقدر دیگه سرکوب فکر میکنم نداریم. ما اون ریشهش رو شما حل کنی اصلا این بازی ها شکل نمیگیره، این تخاصم ها اتفاق
ببینید
آزادگی توجیه.
حالا فعلا در حد سوال شما، پس آقا شما باید فرار سرمایه های مردم به سمت سرمایه هایی که تولیدی نیست، مولد نیست رو جلوشو بگیری. یکی از راهاش مالیات بر عایدی سرمایه است که البته نکته حسینی تکمیل میکنه بحثو، که این مالیات باید بازدارنده باشه و واقعا اون بازار رو تعطیل کنه یا بسیار پرهزینه کنه. خب دیگه آقای حسینی بفرمایید.
سوال
من میگم
بفرمایید. ببخشید یه لحظه، پرسیدن که بی زحمت بگید تولید یعنی چی؟
توی این نبودم قبلی پرسیدن.
الان کجا هستید شما؟
نظر شما در تولید
چی؟ تولید یعنی چی؟ ببینید بخواییم فنی تولید رو تعریف بکنیم، ما الان تولید در حقیقت متعلق تولید یا چیزی که تولید می شود دو چیزه، یک تولید کالا داریم، یک تولید خدمات. این مفهوم رو دوستان دقت بکنن، ما یه مفهومی داریم به نام کالا که خب معلومه، مثلا وقتی شما کولر گازی تولید میکنی، صندلی تولید میکنی، تخت پاکون تولید میکنی، یه مفهومی داریم به نام تولید خدمات که خدمات مثل آرایشگری فرض کنی، بنگاه داری، خدمت شما عرض کنم که بنگاه منه، بنگاه معاملاتی، آره امثال اینا. خب به کالاها توی اقتصاد میگن گودز، کالاها به خدمات میگن سرویسز، سرویس و خدمات. مجموعه این دوتا رو یه واژه‌ای براش به کار میارم به نام کامادیتی. کامادیتی یعنی چی؟ یعنی کالا و خدمات، یعنی همین ارزی که الان داشتم. حالا الان گفته میشه که تولید هر کدوم از اینا رو تو تولید کنیم ما بهش تولید میگیم، یعنی چه خدمات چه فرض بفرمایید کالا. اما من میخوام اینجوری عرض بکنم که در فضایی که امروزه ما به تولید نیاز داریم کشور، نمیخوایم بگیم تولید خدمت تولید نیست، حتما اونم خدمته، اما تولیدی که گیر کشور ماست و مسئله ماست تولید چیه؟ کالاست. یعنی تولیدیه که در واقعیت اقتصاد یک ثروت جدیدی، یک ارزش جدیدی رو بتونه تولید کنه. حالا خدمات چطوری باید پیش برن؟ ناظر به این پیشران کالاها. یعنی چی؟ این گونه نباشه که خدمات تو باشن دلالی، دلالی 60% اقتصادت، تولید 20% اقتصادت، 40% اقتصادت. پس ما اگر به خدمات و تولید سرویس و خدمات هم معتقد هستیم، این رو سایه‌ای از تولید بخش واقعی اقتصاد می‌دونیم. اگه بخوام حالا فنی هم تولید رو تعریف کنیم، من اینجوری تعریف می‌کنم: تولید عبارت است از اقدام یا فعلی که منجر به کمالی جدید در
مواد اولیه و مواد موجود بشه، یعنی مواد اولیه موجود رو یک مرحله یک گام به سمت محصول نهایی، به سمت یک کمال، به سمت مصرف نهایی نزدیک بکنه. ببخشید دوست خواهی میکنم آقا شما ببخشید.
من یه سوالی پرسم رای گیری میکنم، اگه همه دوستان نظرش میبینیم شما کلا اینو توضیح دوستان نظرتون این هستی که کلا لیبرال ایران رو توضیح بیدیم؟
ما با رای گیری خیلی مخالفیم. حرف حساب میدونید اون مهمه، ممکنه شما به تنهایی بگید اینقدر حساب باشه که همونو انجام بدید، همه هم با شما مخالف باشن. شما راحت بفرمایید چی میخواستید بگید؟
لیبرالیسم در ایران رو که برق نشد
ما در خدمتیم.
سه روز دیگه جوشی
خب یکی دوتا منبع بذارید معرفی کنیم. ببخشید شما هم سیر متها خوبه، یکی دوتا منبع معرفی کنیم. ببین اولا کانال های همین عزیزانی که تشریف آوردن رو همه کانال دارن، آقای دکتر مخصوصی داره، آقای حسینی دارن، بنده دارن، آقای عباسی فر، دنبال کنید. البته یه تذکری عرض بکنم، بعضی از محتواهایی که توی این کانال تولید میشه در نقد ساختارهای لیبراله، موجب ناامیدی نسبت به اقتصاد ایران نشه، یعنی اینو خلط نفرمایید. وقتی این عزیزان نقد میکنن دارن تصمیمات، ساختارها، رویکردها، کنشهای لیبرالی اقتصاد ایران و دولت رو نقد میکنن. حرفشون این نیست که آقا ما تو از اقتصاد ایران ناامیدیم. گرفتید؟ اینو من دارم تذکر عرض میکنم. پس یه منبع آماده که واقعا مثلا یه پست میبینی حاصل چند ساعت وقت گذاشتنه، بعضی مثلا مثلا آقای حسینی میذاره، دوستان دیگه میذارن، واقعا یه شب تا صبح براش وقت گذاشته شده. حالا بر بعضی حرفاش چند سال مطالعه شده، بعضی حرفاش واقعا سالها مطالعه شده، پژوهش شده. خب پس این یه منبع که اگه کانالی چیزی دارید اون فهرست کانالایی که بله آره. خب ببینید دومین منبع برای همه بچه‌ها، همه مطالعات شما تو عرصه روانشناسی، زیستشناسی اسلامی، هر فضایی که دوست دارید، اقتصاد غیره، جلد 21 صحیفه، صحیفه حضرت امام، جلد 21 صحیفه امامو کسی نخونده باشه قطعاً 40% عمرش بر فناست. یعنی حظ و بهره ای از اندیشه انقلابی نمیتونه بگه من بنیادین حظ و بهره دارم، حظ و بهره عمیق دارم. جلد 21 صحیفه. ببینید صحیفه امام نه خوبه، صحیفه امام مجموعه همه پیامهای مبارزاتی و سیاسی حضرت امام از سال 1325-26 تا امروزه. اولین سند مبارزاتیش ان تقوم لله مثنى و فرادای حضرت امام هست، بعد اون مثلا نامه عاشقانه امام به خانومشونه، همینطور میاد جلو تا بله اون همون جلد اوله، حتما هم بخونید. بله تصدقت برم، قربونت برم، دلم من تنگ، تو سفر حج امام برای خانومشون مینویسن و حالا اینا، تا جلد 22 که 22 فهرست های اون 21 جلده. پس در عمل صحیفه امام 21 جلده، جلد 22 هم فهرستاشه. جلد 21 از سال 67 به بعده، یعنی حرفای دو سال آخر عمر حضرت امام، در حقیقت چکیده کل صحیفه امام و کل عمر امام هست. جلد 21 دو تا کتاب هم ازش بیرون اومده که در حقیقت چکیده جلد 21 باز، جدال دو اسلام، یکیش اینه جدال دو اسلام، دومیش هم آخرین دغدغه های امام خمینی. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آخرین دغدغه‌های امام خمینی مهمترین، یعنی نیومده مثلا منشور روحانیت رو خلاصه کنه، اومده مثلا فرض بفرمایید حکمای امام به این و اون اینا رو حذف کرده، ولی خود پیام ها و متن رو کامل آورده. اینم پس آقا جلد 21. منبع بعدی، یعنی منبع بعدی که توصیه میکنم زرسالاران یهودی و پارسی، کسی زرسالاران نخونده باشه عرض کردم حتما ده درصد نه 10%، ولی واقعا 10% عمرش بر فناست.
خب
آره، زرسالاران یهودی و پارسی که چند بار من ارجاع دادم به این کتاب، زرسالاران یهودی و پارسی 5 جلد، من فقط اینو برای جلد اولش، یعنی حتما میگم جلد اول صحیفه، جلد اول زرسالاران واقعا خواندنی و مهمه، در نگاه ما به عالم خیلی تغییر ایجاد میکنه. جلد دوش هم برای کساییه که یعنی همه باید بخونیم، مطابق کمک میکنه به مطالعات یهودشناسی ما، که یهودشناسی مستظری، یهودشناسی رکن قرآنه، یکی از ارکان قرآنه. بله خب، کتاب بعدی که حالا در ناظر به بحثمون داریم عرض میکنیم، توسعه و مبانی تمدن غرب.